اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام تبریک عرض میکنم پیشاپیش میلاد پر از خیر و برکت امام رضا علیه السلام و خدمت شما عزیزان. همونطور که مستحضری قرار راجع به معاهده پاریس صحبت بکنیم، شاید سوال بشه که توی این برهه چرا بیشتر پرداخته میشه. اگر خاطرتون باشه فکر کنم تو همین سالون بود سند SCGS رو وقتی سند توسعه پایدار رو وقتی بررسی میکردیم گفتیم یکی از بخشاش پاریسه. اون منجا به صورت ضمنی و جزئی یه توضیحاتی دادیم، منتها پاریس این هم بخشن معاهده پاریس خیلی جدیتر از این حرفات باید بهش پرداخته بشه و حداقل بهانه باشه که این سازوکارهای وحشتناک تو کشور جلوش گرفته بشه. یعنی یا حماقت محض یا خیانت محض. من قضاوت نمی کنم، مطالب رو ارائه میدم تا جایی هم که تونستم عیناً ارجاع خواهم داد به صحبتها. یعنی یا جهل محض، طرف کاربلد نیست، یا واقعا داره خیانت صورت میگیره. و من سوالم اینه که اگر اینا اشتباهه چرا یکی دو بار اشتباهی به نفع ما نمیشه؟ یه اشتباهی دیگه 50-50 یه بارم مثلا به نفع ما بشه. اینقدر دقیق، اینقدر فنی به ضررمون میشه که خدا شاهده انگار 10 سال آدم گذاشتن تو شاخه های مختلف، تخصص های مختلف که چطور بزنیم پدر این مملکت رو بگیریم. و من به عنوان یه مسلمان، به عنوان یه ایرانی نمیتونم بپذیرم، نمیتونم تحمل کنم. و شما هم دیدید دیگه، دائم هر روز دارم هزینه میدم بابت این حرفا. یه سری مطالب و اسناد در اولین بار در کشور اینجا ارائه خواهد شد. من این نامه ها رو رسما میخوام بنویسم رو پرده که شما ببینید. پرده رو بذارید تو ببینید و قضاوت با خودتون. نکته دیگه این که بالاخره برخی از این مسائل نیازمند مطالعات میانرشته‌ایه. یعنی شما هم باید یه خورده سیاست بدونی، هم یه خورده اقتصاد سرت بشه، هم یه خورده دشمن شناسی داشته باشی، هم یه خورده جریان‌های سیاسی داخلی رو بشناسی، جریان شناس باشی، تحلیل داشته باشی نسبت به صهیونیسم جهانی که بتونی اون میونه به قولی یه تحلیل منصفانه ارائه بدی. خب حالا من با این مقدمه بحثم رو شروع میکنم و در واقع یه پاسخی هم باشه که در واقع اینا هرچی فشار رسانشون رو بیشتر بکنن این طرف هم پاسخهای محکم تر خواهند شد. این ادامه خواهد داشتن، ادامه بدن ما دفعه بعد چیز سنده دیگه میارم رو میکنم و بیشتر. فعلا هم به خاطر این کار رو نمیکنه، به خاطر حفظ آرامش جامعه. اما یه جاهایی احساس میکنم که فضا رو دارن به سمت میبرن که اولویت ها جا به جا بشه، اولویت ها گم بشه. الان شما نگاه کنید اوضاع اقتصادی کشور چیه، بحثایی که تو شبکه های اجتماعی و اینجا داره میشه چیه، یه خورده واقعا خطرناک. ببینید مثلا گفتم بررسی موشکافانه معاهده تقریبا پاریس. موشکافانه هم به معنی ریز و دقیق، هم به معنی ذو ابعاد بودن، از جهات مختلف بررسی کرد. خب موافقت نامه پاریس از 4 جهت میشه مورد چنکاش قرار داد: ابعاد حقوقی، ابعاد سیاسی، ابعاد اقتصادی و ابعاد علمی. اصلا به چی میخواد بپردازه؟ راجع به من صحبت میکنم، سعی میکنم خیلی ریز نشم، جزئی نشم، توی سری بحثی که خیلی تخصصی میشه و از حوصله جمع خارجه. امروز هم دیدم بعضی از شما خیلی خسته اید، صبح 8:12 کلاس رسانه بوده اینجا مؤسسه داشته. جا داری تشکر ویژن بکنم از مجموعه برگزار کننده که همیشه همکاری میکنه و مؤسسه ما، دستشون درد نکن. یه بعضی واقعا که من 8 صبح اومدن اینجا دیگه واقعا الان لوباتری هست، هوا هم گرمه، چاره نیست دیگه. ببین هم معاهده پاریس هم دیگه به گرم شدن کره زمین داره میپردازه دیگه. خب در واقع منطق معاهده بین المللی پاریس چیه؟ حرف این چیه؟ نکته اول این که آقا زمین داره گرم میشه. دوم این که گرم شدن کره زمین پدیده مخربه. حالا میگه خب گرم میشه ایرادی داره؟ میگه بله حتما ایرادی داره. این نکته دوم. این خب این نتیجه چیه؟ میگیم به خاطر در اثر گازهای گلخانه‌ای انسان ساخته. گازهای گلخانه طبیعی هم نه، گازهای گلخانه‌ای که انسان. حالا تجزیه گلخانه چه جوری بخواد توضیح میدم برات ساده. و این عامل گرمایش زمینه. خب حالا این گازهای گلخانه‌ای که آدم درستشون کرده، انسان ساختن و موجب گرمایش زمین شدن، باید چیکار کرد؟ که حتما باید ما گازهای گلخانه‌ای علل خصوص دی‌اکسید کربن رو چی؟ کاهش بدیم. CO2 رو کاهش بدیم. این ضرورت داره. خب چطور CO2 رو کاهش بدیم؟ CO2 به دلایل مختلفی به وجود میاد. مهمترینش سوخت‌های فسیلی. گاز و نفت و اینا مثلا می‌سوزه، این CO2 تولید می‌کنه. باید محدودیت شکل بگیره در استفاده از منابع فسیلی مثل نفت، گاز، زغال سنگ، اینها. این منطقش بود دیگه، خیلی ساده. آره بریم ادامه بدیم. بحث علمی اول بررسی کنیم، ببینیم مثلا فضای گلخانه یعنی چی، جمع شدن کره زمین یعنی چی، چقدر این ریشه علمیش محکمه. من تو سخنرانی قبلی علی خصوص استیجیس یه رو بی راجع به اینا صحبت کردم، اونجا میخوام دقیق و در واقع موشکافانه تر بررسی کنیم. فلواقع همه حرف اینه، خب کره زمین به واسطه نور خورشید گرم میشه. وقتی نور خورشید وارد جو کره زمین میشه، وقتی قابل توجه از این بازتاب داده میشه. به همون دلیلی که شما ماه رو میبینید، ماه داره نور خورشید رو بازتاب میده، شما میبینید درست؟ زمین هم بازتاب میده. موقع بازتاب بخشی از اون انرژی در داخل جو گیر انداخته میشه و این باعث میشه که کره زمین گرم میشه. اگر نمیبود این خاصیت، کره زمین از بین میرفت، انقدر سرد میشد که دیگه امکان حیات نداشت. واقعا خیلی عجیبه ها، اینکه الان صحبت بر سر اینه که مثلا نیم درجه چقدر کره زمین گرمتر بشود یا نشود. نیم درجه. و ببینید اون خالقی که چقدر دقیق این تنظیمات رو انجام داده که اینجا مناسب باشه برای ما. در قرآن هم به زمین به عنوان زلول بهش یاد شده. زلول به شطوری میگن که هرچند داره حرکت میکنه اما انقدر آروم حرکت میکنه که این بچه های کوچیکی که میخوابوندن عربا سوار زلول میکردن که به خاطر تکونها بیدار نشه. یعنی درسته در حال حرکته اما شما حس نمیکنید. یعنی بگیم گهواره براتون درست کردیم. این منطق کلیش. بررسی هایی که دانشمندان در واقع انجام دادن، یک رابطه رسیدن که برسده یک میبینید تا سال 2000، یک رابطه نسبتاً مستقیم بین خط قرمز، خطین قرمز، دمای اتمسفر و خط آبی میزان دی‌اکسید کربن پیدا کردن. که هر چی دی‌اکسید کربن زیادتر شده، هوا هم چی شده؟ گرمتر شده. نکته جالبی رو خدمتتون عرض بکنم که من اولین بار چون کام 3 سال پیش بود که راجع پاریس داشتم تحقیق میکردم و به خاطر مسائلی که پیش اومده بود با یک از اساتید دانشگاه جوان ایرانی که آلمان دکتر گرفته داشتیم با هم صحبت میکردیم. ایشون داشت برای من این بحث رو ارائه میداد در مورد فقط منطق علمی که چقدر صحت داره. داشت ارائه میداد و این محل توجه من قرار گرفت. به یک از دوستان دیگه اونم ایشون هم 2 تا دکترا چین گرفته، متولد 65 جوونه و اصلا توی تاریخ اون دانشگاه ایشون تنها کسیه که تونسته تو اون مدت زمان 2 تا دکترا بگیره. این نخبه معنی واقعی کلمه. به ایشون گفتم که به نظرم این مسئله کار کنی خوبه. ایشون رفت یه وقتی گذاشت و خیلی نکات جالبی پیدا کرده بود. از پدر سوختگی رسانه‌ای این صهیونیست‌ها، اینا چطور میتونن چیزی که به نفعشون باشه رو بکنه حرف اول دنیا و حرف مخالف خودشون ولو به کاملا علمی رو جوری بایکوت کنن که اصلا که انهو یه حرف مزخرفی اصلا که انهو شنیده نشه. من یادم جلسه که به بزرگوار داشتم گفتم که خب چرا این برعکس نباشه. من داشتشون ادامه گفتش یعنی چی؟ گفتم که چرا فکر میکنید به خاطر افزایش دی‌اکسید کربن گرما داره زیاد میشه؟ شاید برعکس این همخوانی نموداری. یعنی چی؟ افزایش گرما منجر به افزایش دی‌اکسید کربن تو جو شده. بهشون خندید. گفتم که گفت همه حرف من همینه. یعنی یه نگاه یه خود متفاوت میخواد، اون نگاهی که شما هنر حل مسئله داشته باشید یه خورده متفاوت. و دقیقا نکته همینجاست. اینکه اینا برعکس و وارونه دارن به ماجرا نگاه میکنن. گرم شدن کره زمینه که منجر به افزایش جسمی گرما شده. چرا؟ چون وقت قابل توجهی، خوب بدونید 95% گازهای گلخانی را اگه شما بخواید لحاظ بکنید 95%ش بخار آبه، 1% بقیه گازها، 4% دیوکسید کربن، 95% بخار. ما حالا تو 4% چقدر میشه نفت بسوزیم؟ بشر این 4% چقدر نفت داره؟ فقط 5%. 95% رو با خود طبیعت تولید میکنه، یعنی 5% 4% میشه 0.2%. تو صدام میشه 0.2%. این حساب کنه دیگه، حساب رو تقسیم میکنه. این چقدر عجیبه، توی یک میزان بسیار کم. حالا یه نفر میگه خب همون کمش ممکنه تاثیر گذاشته باشه، بالاخره پروانه یه جا باز زده فلان جا طوفان شده از این حرفا. بریم بررسی کنیم ببینیم چقدر منطقی و معقوله. نکته دقیقاً همین بود که بسیاری از دانشمندان به یک رابطه بسیار منطقی تر رسیدن. اون چی بود؟ اینکه منبع اصلی دیوکسید کربن کره زمین آب اقیانوس‌ها، دیوکسید کربن محلول توی آبه. وقتی که گرمایش زمین بیشتر شده، که یه دلیل دیگه داره که خواهم گفت، بخار آب بیشتر شده، اصلا گرم شدن آب دیوکسید محلول در خودش رو رها میکنه. چون نوشابه های گازدار دیدید دقیقا همینه، وقتی گرم میشن شروع میکنن گازشون رو خالی کردن، و وقتی خونش نگه داشته میشن گاز درونشون چیه؟ میمونه. تحقیق اونها انجام دادن کاملا معقول بود. حالا اینا چه میگم همه سورساشون پایین در واقع خورده دیگه، که اساتید چه کسایی مثلا دارن راجع به اینا حرف میزنن. یعنی انسان بله 0.2% در تولید گاز گلخانه اثر داره. حالا ایران چقدر اینه؟ پاسخ همین خنده که شما دارید انجام میدید. خب آمریکا چقدرشه؟ چین چقدرشه؟ کشورهای توسعه یافته که 200 سال صنعتی شدن شروع کردن، پدر کره زمین رو در آوردن، حالا از این وقت قانون گذاشتن از این وقت کسی نباید این کارا رو بکنه. بریم جلوتر. بررسی که این دست از دانشمندان انجام میدن، اومدن عمر زمین رو تو 4.5 میلیارد سال بررسی کردن، دیدن موارد متعدد بوده که دمای کره زمین رفته بالا دوباره کم شده. همچین چیزا رو نمودار می‌بینید. حالا یه سوال، مثلا 4.5 میلیارد سال، آقا 500 میلیون سال پیش هم آدم بوده اونجا CO2 تولید می‌کرده دیگه، نه؟ گرما رو برد بالا، احتمال استخراج نفت داشتن و کلی مثلا گاز سوزوندن و اینا. اینا سوالاتی که اینا تو رسانه‌هاشون بهشون نخواهند پرداخت. و خیلی من نکته دیگه، یه پدیده، یه بربش ایش جالب اسم اشباع اثر گلخانه، یه پروژه انجام شده در آلمان به اسم پروژه ادوایز. پروژه ادوایز برای این در واقع انجام شد، میخواستن دید خلبانه ها رو حساب کنن تا کجا خلبانه ها دید مستقیم دارن میتونن ببینن موقع فرود، موقع در واقع پرواز، مهم بود برایشون. در خلال این متوجه مسئله دیگه ای شدن که همون شد مسئله مهمی، اونم این که تا ارتفاع حد اکثر 10 کیلومتر CO2 امکان جذب داشت، بعد از اون اشباع میشد. یعنی اصلا دیگه امکان جذب گرما نداره. یکی چی شد؟ 0.2% بتونه. حالا بیاید اینجا اینم تازه ببینید، یعنی فقط تا 10 کیلومتر، بعد از اون هر چی اصلا هیچ اثری نداره، اصلا نمیتونه گرما رو به دام بندازه، این موج رو نمیتونه جذب بکنه. اینا هم نتایجش و اینا هم سورسش. این بود که شما خوب بدونید 12 تا فرضیه یا بگیم نظریه در مورد گرم شدن کره زمین وجود داره که اینا فقط یکیشو میگن، CO2. 11 تا دیگه بایکوته، که از قضا این نظریه لکه‌های خورشیدی بسیار بسیار از نظر من محکم‌تره. منم دارم در واقع بر مبنای نظر خیلی از پژوهشگرای بزرگ دنیا دارم میگم، و حتی اقلیم شناسان داخل کشور خودمون، خیلی از اساتید دانشگاه خودمون هستن الان در مقابل اینا ایستادن دارن حرف میزنن. بندگان خدا هیچکی اصلا صداشون نمیشن. یه بار تلویزیون دعوت میکنم اینا حرف بزنن، صبح تا شب برنامه تلویزیون ما در راستای توافقنامه پاریس، و اینا همونجوری که در راستای یوسف پلنگا بود، همونجوری که در راستای آب هست ولی کم هست بود، خاطرتون هست رفاه راجبه و قبل ترش توی سخنرانی مهدی امام حسن کنار مترو استاد حبیب الله سخنرانی کنار راجبه سنت که شبازی به آب اشاره کردن گفتن آقا مشکوک این آب از تو اون چی در اومد؟ جاسوس های موجودیستی. دو سال سه سال قبل این بود که اصلا پرونده جاسوس های موجودیستی باز بشه. برای چی؟ برای که یه آدم فقط باید کافر بشینه دیدبانی کنه. غیر طبیعی مسئله به نظر میرسه دیگه. که توی این 12 تا 3 تاش معروف داره تغییرات تابش خورشید، نظری لکه‌های خورشیدی و تغییرات ایجاد شده در اجزای تشکیل دهنده اتمسفر و اثر گلخانه‌ای که حالا این صعودش هم می‌دونه. تغییرات مدار کره زمین هست، تغییرات جاذبه ناشی از اثر جاذبه ماه و خورشید هست، بالا رفتن جرم دشت‌ها و ایجاد کوه‌ها هست، تغییرات ایجاد شده در دوران یا گردش اتمسفری از غبار کیهانی هست، تغییرات ایجاد شده در گردش اقیانوسی هست، تغییرات در ترکیب مواد درون اقیانوسی هست، غبارهای ایجاد شده از آتش فشان‌ها در اتمسفر، اینا جابجایی قطب‌ها و نظر جابجایی قاره‌ها، همه اینها مد نظر اینا یکی شده از گذشتن. فعلا هیچ اتفاق نظری هیچ از این نظریه ها به صورت قطعی وجود نداره، اما چون نظام سلطه میخواد نظریه فئودو معروف هم مطرح شده. یونی هم میگن 90% دانشمندان جهان اینطور میگن، حتی مفته ها خود چون میگه 92-95 تو با 84% مثلا عدد همزوز خودشون میگن. وقتی من بررسی داشتم میکردم دیدم دقیقا حتی نقطه مقابل این هست. یه جایی صداها فریادها زدن، پتیشن جمع آوری کردن، تومار نوشتن، امضا جمع کردن، اساتید دانشگاه صداشون رو آنش میشه. نکته جالبتر اینه که بیانید یکی از همین نظر تابش خورشیدی بیانید نگاه کنید، میبینید دقیقا با نمودار جوره با جمع شدن کره زمین. اون اگه خاطرتون باشه دی‌اکسید کربونه یه جاهایی تصویر نداشت، این جوره جوره دقیق. یعنی اگر یه نمودار علم کردن باشه خب این خیلی منطقی تره، اون که جورتره شما باید روی این کار میکردید. ببینید مقاله دانشمندان مخلص 1998 تا سال 2007 مقاله های نمیشه که صداش هیچ جا در نمیاد. یا مثلا این پتیشنی که جمع آوری کرد دکتر فردریک چینز رئیس سابق آکادمی ملی علوم آمریکا، یعنی آدم عادی هم میشه، دکترا داره عادی نیست، برنده مدال ملی علوم آمریکا و بسیاری از جوایز دیگر، 32 تا فقط مدرک دکترا افتخاری داره. دکترا خوش به کنار 32 تا افتخاری بهش دادن بنده خدا رو. خب ایشون اومد راجع به این اعتراف کرد که کمپینی درست کرد که آقا بیاید متخصصین اساتید بیاید بهم بپیوندید. 31487 پژوهشگر آمریکایی امضا کردن. اینا آدم نیستن، اینا پژوهشگر نیستن که 9029 تاشون پی‌اچ‌دی دارن. صدا اینا در نمیاد، اینا آدرسشون میتونید بگید. و اما IPCC پشت سر کیاست؟ این کنوانسیونی که گرفتم به تغییر اقلیم پاریس و قبل ترش هم بوده و از 2015 پاریس خونده شد، اینا پشت سرم کسن که میگن CO2 و هنر رسانه‌ای دارن و یهویی نشون میدن یخهای قطب شمال داره آب میشه، یه طول خرس قطبی رو شما میبینید که در اثر گرما اینجوری داره دست و پا میکشه روی زمین و داره جون میده، و اون طرف یهویی یه کارخونه رو نشون میده که داره ازش مثلا دود میاد بیرون. تموم. شما به عنوان یه انسانی که روی کره زمین داری زندگی میکنی آتیش میگیره دلت میسوزه، میگه وای ما انسانها کره زمین رو نابود کردیم. بله ما نابود کردیم، جورای دیگه هم نابود کردیم، فقط گیر نده قفلی نزن روی قولی CO2. و اینا همین اول میگه اینا این مردن مثل بقیه مبوتر بیان بیان مناظره. بنده اعلام آمادگی میکنم تلویزیون رو صداتون که با شما رفیقه، خب قولم میدم کاملا داخل چارچوب های خطوط قرمز سازمان صحبت بکنم، یه مناظره بذارن، دو تا مناظره بذارن، سه تا مناظره بذارن، 5 نفر بذارن اونور، یه نفر این ور، هر جا دوست دارن. خب بیان بشین مردم حرفو بشن و برنامه شورایی کار خوبی انجام داد، یه مناظره گذاشت، نظرسنجی که از مردم 91% مخالف جای داشتن بودن بعد از دیدن مناظره. ببینید چه؟ و به ابعاد مختلف اون مناظره به نظر من خیلی خوب بود، منتها به ابعاد مختلف نپرداخت. بحث علمیش باید جدا بحثه، اقتصادیش جدا بحثه، سیاسی امنیتیش جدا باید بحثه، ابعاد حقوقی بلای سر ما بیارن که صد رحمت به تحریم‌های هسته‌ای. میدونی چرا؟ تو تحریم‌های هسته‌ای همه دغدغه هسته‌ای ندارن، اما اینجا میخواد بگه آقا کره زمین داره نابود میشه، ایران کوتاه نمیاد، میگه باید کره زمین نابود کنه. جنبندی که بخوام انجام بدیم اینه که ما فقدان مبنای متقن علمی و نقد مختلف جامعه داریم. سعی یک جریان سیاسی رسانه خاص هم وجود داره که دیوسه جربان انسان ساخت عامل اصلی در گرمش کره زمینه، که هرگز اینطور نیست. دلیل آوردن برای این چند تایی مفصله، بعد از اینا انقدر دیگه تخصصی میشد که اصلا از حوصله جمع خارج. اما ببینیم ما کجا به پاریس رسیدیم، به معاهده پاریس رسیدیم. اول ما 1988 ITCC که یک مجموعه بین الدولی اینترگاورنمنتال همینطور که میبینید در مورد تغییر اقلیم و تغییر آب و هوا 1986 میگیره، 1999 کنفرانس تغییرات اقلیم UNFCCC سه تا سری پشتر هم بذارید. هدف ایجاد ثبات در تراکم گازهای گلخانه، گفتن فعلا ثابت نگهش داریم بیشتر از این نشه. زمینه یک دولت توسعه یافته و در حال گذار، زمینه دو کشور بسیار توسعه یافته. گفتن فعلا با کشورهای در حال توسعه نیافته کاری نداریم، اونایی که توسعه یافتن بیان کمک کنن، از خودشون شروع کردن. تصویر دولت و مجلس ایران 1375 اینا رو خیلی چیز نبود، با ماها کاری نداشت، با کشور توسعه یافته کار داشت، اون بریم امضا کنه باشه، یعنی ما با اینم زیاد مشکلی ندارم، کارم ندارم. 75 دولت هاشمی بود چی بود مثلا با این از کار ندارم، که همون که تو بحث سند توسعه پایدار اونجا عرض کردیم خدمتون که اصلا متاسفانه دولت های مختلف همینجوری میبینیم این مدل رو باید جلوش اینجوری گرفته شه دیگه. یعنی یه کشور اینقدر هزینه بده به خاطر بی سوادی یا خیانت یه چیز. 1997 منجر میشه پروتکل کیوتو، میگه 37 کشور توسعه یافته باید تا 5% کاهش بدن. زمینه بی این هم مقادیر تعهداتو میاره، میگه چقدر هر کس متعهده. اصول پروتکل کیوتو چی بود؟ انتشار دی اکسید کربن انسان ساخت علت گرمش زمین است، این قطعی، این مبناست. الزام کشورهای توسعه یافته به کاهش، گزارش و پایش میزان انتشار توسعه کشورهای در توسعه، توسعه یافته کاهش، اینا هم بیان گزارش بدن اگه در حال توسعه هم. 2005 تایید پروتکل توسط روسیه و کانادا در سال 2000 تا 2005 در واقع، آغاز اقدامات کاهش انتشار برای دوره 2008 تا 2012 تصمیم میگیرن. الحاق ایران در سال 1384 با تصویب چی؟ مجلس، یعنی ما دیگه رسما به پروتکل کیوتو میپیوندیم. ادامه از 1998 تا 2012 کنفرانس های موسوم به کاف برگزار میشه، این بحث های مختلف علمی صورت میگه، نماینده کشور مختلف مثلا اینکه گفته یه واسه مثلا تو بوئنوس آیرس و آرژانتین بوده، واسه برن بوده، مراکش بوده، دهلی نو بوده، میلان بوده، نایروبی بوده و بقیه جاهای که حالا اسم سمرتون تو پارتون تا بودن. 2012 پایان دوره اجرای پروتکل کیوتوه و میرن تمدیدش میکنن در دوحه، تو کاپی که در دوره برگزار میشه اونو تمدیدش میکنن. نهایتا 2015 منجر میشه به توافق پاریس. پاریس یعنی 2015 چی میشه؟ نتیجه و بچه کیوتوه، IPCC اینو میاره و آرام آرام به دنیا می 2015 این جنی متولد شده، اولین معاهده جامع اقلیمی جهانه و کشورها تعهد میدن از 2020 شروع کنن تا 2030 تموم کنن. تا 2030 چرا 2030؟ بخاطر اینکه سند توسعه پایدار عرض کردیم، SDGs Sustainable Development Goals، برای اینکه تا سال 2030 دنیا باید یک پارچه بشه. مدلی که ما میگیم برای توسعه رو شما باید اجرا بکنید. حالا این ابعاد مختلف داشت، بخش مختلف داشت، بخش حقوق جزایی داشت، بخش فرهنگی آموزشی اینا داشت، که شما EBC Education رو که اون هم با ساخت‌های مختلف داره با همین عنوان سند آموزشی تربیتی 20 میشناسید. این یک جزء از SDGS. همه چی دیگه 18 تا بحث بسیارتون باشه، از لایف بیل و واتر، از زندگی زیر آب بگیرید تا آن لند، تا روی زمین، هر چی، شهرسازی، رفتارهای انسانی، تعاملات، ارتباطات، سلامت، منابع، آمایش سرزمینی، همه چی رو سخ بزاده بودن. فرض کردیم که 70 سال طول کشید تا بتونن برسن، اولشن به MDGS میلینیوم سنت توسه هزاره، بعد اونم ایرادش رو گرفتن شد سنت توسه پایدار و SDGS. و قرار شد کشورها که 2015 برنامه ملی مشارکت خودشون رو بیان اعلام کنن که NDC بسیده، که آقا سنت توسه سنت از میخوام برنامه ملی مشارکتی من اینه، من تعهد میخوام این کار رو انجام بدم. INDC یعنی مد نظر، اینا رو میشه انجامه، اما NDC یعنی انجام میدم، تعهد میکنم. این فرق این INDC، NDC تو اینه، NDC یعنی چیزی که پذیرفتی، اعلام کردی و موظفی باید انجام بدی. 2016 نشست سازمان ملل، 194 تا کشور تصویب، 132 کشور تا نوامبر هم که 55 کشور با 55% انتشار در واقع شرکت کرده بود. این تا اینجا که بدونید اصلا این چجوری شروع شد و تا اینجا. حالا بریم وارد این بحثاش بشیم. علمی شو گفتم موسته بخش. سعی هم میکنم تونتون میگم جز خسته نشید امروز دو تا کلاس داشید قبلش. اون مباحث هم که عرض کردم اون برمیگرد رخش ایران اون انتهای پاورپوینته. من دیگه یه صفحه کاغذ که دارم 4 صفحه سخنرانی میکنم. این 96 تا چیزه. اسلاید. زیاد نگرانم. همه از نقاشی و عکس مکس همینه تونتون رفتیم با یه صلوات نظر کن. بریم بریم چی بشی. خب اینا بحثا خیلی خوبه، علمی جذابیه، دقت کنید. اولا سبد تولید برق جهان چجوریه؟ چند درصد از کجا داره تولید میشه؟ الان شما گفتن برق دنیا چجوری تولید میشه؟ همون فکر آبیه، بیشتر با آبه، هیدروه. وقتی نگاه میکنید ببینید بیشترین چیه؟ زغال سنگ. خیلی هم ارزون. چی؟ خود آمریکا نیروگاه زغال سنگی داره هنوز. آمریکا، بله. بعدش گازه. که تا دلت بخواد ما داریم. اولین دارنده گاز جهانی. بعدش برقیابیه، بعد هسته‌ایه و غیره دیگه. آخرش هم نفته. نفت می‌سوزونن. مثل این کشور عربی. نفت و مازوت و مدل‌های مختلف داریم دیگه. نکته دیگه. ارزون‌ترین انرژی برای تولید چیه؟ سوخت فسیلی. جز ارزون‌ترین ها. نگاه کنید. مثلا این سلاسل ها رو میگن خورشیدی ها رو. نگاه کنید به این چقدر گرون باید مثل اینا. برق گرونی تحویل شما خواهد داد. اما شما وقتی نگاه سیکل ترکیبی رو نگاه میکنید، زغال سوز رو نگاه میکنید، این جز پایین ترین ها. یا مثلا بادی دریایی رو نگاه کنید یا بادی خشکی، این چقدر بالاتره. اینا یک کیلووات ساعت برقی که تولید میکنن خیلی گرونتر در میاد. درسته پاچه، اما سر پاچه هم ما بحث داریم برا خدمتون میگم. ببینیم خب حالا توی کشور خود ما دیوکسید کربن ناشی از چیه؟ برای چی تولید میشه؟ 87% دیوکسید کربن که توی ایران داره تولید میشه انرژی. ناشی از سوختن انرژی. صنعت هم چی؟ 13%، یعنی همین دوتا. هستشون اون دیگه خیلی کمن، به درصد نرسیدن. هر نوع کاهش در سعوده، یعنی این دوتا بخش گنده این نمودار رو باید دست بذاری رو میشه. یعنی کوچک کردن صنعت و بخش انرژی که بخش در واقع تنها بخش ویژه پول ساز مملکت ما همون انرژیه. اونم ببندیم. این نمودار خیلی نمودار خوبیه. باز جانیان این سورس هم سعی شده همه از جهانی انتخاب بشه که یه وقتی گوشه یه بنده خدا یه وقت چیزی نگه. تو دوران جنگ تحمیلی که ما ساخت و ساز متوقف می‌کنیم، درگیر جنگی می‌بینیم، رشد اقتصادی متوقف شده، میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن هم چیه؟ سیبش کم شده. تو دوران توسعه اقتصادی میزان تولید زیاد میشه. دوباره تو دوران تحریم چی شده؟ خبر میشه شما برید مثلا این روزنامه نیازمنده اینا رو ببینید، مثلا شهرک صنعتی‌ها رو. مثلا تعجب و گریه‌تون میگیره. همه این کارخونه کارگار گذاشتن برای فروش. باور نکردنی ها، یعنی مثلا توی آگهی مثلا این 20 آگهی توی سفر 13 تاش فروشه، 2 تاش اون دوتا میگه گفته داره اجاره میدم و یکی هم گفته مثلا یه دیگه ده. من وقتی این ورقه رو دستم گرفتم تو اصفهان داشتم نگاه میکنم ترسیدم. تو چه بلایی زده سر کشور میاد؟ حالا نه و تازه اونا مال هسته و اینجا باید همون هم جلوشو بگیری. ادامه. مشارکت ملی مد نظر ایران در واقع IMDC ایران، ببینیم چیه. اینا میگن که شما باید این گازها رو اینجا نوشته دیگه مثل CO2 NO2 CH4 اینا همه رو باید کاهش بدید، یه 4% رو گردن گرفتید که غیر مشروط انجام میدید، یه 8% هم مشروط. 8% که باید 12%. 8% این چیه؟ گفتیم اگر تحریم های ظالمانه رو بردارید ما قول میده بده 4% 12% کاهش بدیم. بریم چی میشه منابع مالی چی میشه. میگه 4% میشه 17.5. ببینید 17.5 و 12% 52.5 بیلیون US$ میلیارد دلار. میگه 4% کاهش بده و چیزی نمیگیری بنده خدا. میگه 4% 17 میلیارد دلاره، 17.5 میلیارد دلار. 12% چقدر؟ 52.5 میلیارد دلار. که من اینو قبول ندارم محاسبه رو، اینو دادن یه بچه 53 محاسبه کرده شک ندارم. حالا یا عقلش هنوز اون بوده یا واقعا مثلا دفتر مست بچه بوده اونجا یه کاری کرده و اینجوری. الان براتون استدلال میارم اینا رو. آخه ملت دو قیمه سواد ریاضی که داری هم دیگه، این همه دانشجو توی مملکت. خب این الان منابعش از کجا میخواد؟ در نظر شما آقا ما میخوایم کاهش بدیم، پول میخواد، پولا رو از کجا بیاریم؟ همین همین خب تا شب شما داد میزنید گریه میکنید کسری بودجه من کاهش فروش نفت نه افزایش مالیات بر مردم و اینجور چیزا، بعد اینو میخوای از کجا؟ یوی 5 میلیارد دلار این وسط زایده شده رو میخوای چیزا لیست کنی؟ ببینم از کجا نگاه کنید. توصیه اینه کاهش تدریجی یارانه های انرژی، هم یارانه انرژی رو ملت داری میگی ازشون بگیریم یا از جیب مردم فعلا میگیریم. دست شما درد نکنه. ممنونم. اینکه اصلا عملا غیر قابل اتکاست نشدنی بدهکاری کلان داره وزارت نیرو، فکر کنم به پول برق هم کمتر بگیره. اوضاعش خرابه الان. خیلی بخش خصوصی هیچ تمایل ندارن با وزارت نیرو کار کنن. پدرشونو در آورده. برق تولید می‌کنه میدن به وزارت نیرو زیر قیمت ازش می‌خره 6 ماه بعد پولو میده. دو صندوق ملی محیط زیست با موجودیت تقریبا صفر. صندوق پول می‌سازن توش از اونجا تامین میکنه. سه همکاری بخش خصوصی با توجه به تعهد 50 میلیارد دلاری تقریبا غیر ممکنه. اونم کجا؟ تو بهره وری. ما از 1995 تا 2005 تو بخش نفت ما که اصلا حلو به پرتوگلو همه دنیا دوست دارن بیا اونجا سودش خیلی بالاست 30 میلیارد دلار تونستیم جذب کنیم. 32 میلیارد دلار. تو بخش بهره وری که سودش خیلی پایین‌تره میخواد 5 میلیارد دلار جذب کنی. گرفتی ما رو آقا؟ مردم چی فرض کردی تو؟ شما کشتید خودتون رو بالا پایین، این طرف 1.7 میلیارد میره پول یه جون آخر معلوم شد که با هواپیما آوردن سر یه ماجرای دیگه ای بوده. 1.7 میلیارد. آدم دادیم پول گرفتیم. بحثش هم داغه. یه چیزی نمیم کمک ها بین المللی بگیریم، یعنی مردم مثلا کشورهای دنیا بیانجا پول بدن با ما اینا رو درست کنیم.
چقدر خوب، چقدر جالب. آره
کماسا بین المللی تو رو تحریمت نکنن، در من کماسی بین المللی مخواه بگیری، نه که نوشتی هم، نه که دلیل مشخص کرده، یک واسه اندازه پاکستانی ها عقل میدشید نوشتن ما به شرط انجام میدیم 10 میلیارد دلار اون پول داریم تا این انجام میدیم. اما اول همین بدر که خواستی بکن یک کلیگویی در صورت کمک، بعد در صورت کمک هم این طرف که میگه 10 تا تراکتور برای بیر کسته میگه اینم کمک هم باید انجام بدید، حقوقی تو پذیرفتی، تو مبهم نوشتی اینو. مگه نبود سر ماجرای فیل زده ها این بیشرف ها چقدر کمک کردن به کشور؟ یک بود کبش برسودن، چند کبش برسودن، 2 میلیارد تومان تومن ما که اسم شعر میکنم آقا کمک کرده اتحادی اروپا، کمک کرد دیگه، بلاخره چون آش یه نخودم به نظیم که من نفس داشتم در تولید این آش درست شد. اما چقدر کمک کردی؟ چجوری این هم ما سالانه 800 میلیون تن انتشار داریم که 350 میلیون تن سهم انرژیه، بقیه هم دامداری و اینجور چیز هست، جنگل زدایی و اونه به خاطر این هست. خب تا 20 در آورد که ما میشیم 1 میلیارد و 800 میلیون تن که 4% حساب بکنیم 70 میلیون تن، یعنی ما پذیرفتیم 72 میلیون تن کاهش بدیم تولید و انتشار گازهای گلخانه، یعنی علل خصوص سعودو با قیمت دلار دیروز گرفتم. من وقتی سخن روایت دارم این حس امتحانه زمان دانشجومونه دارم، یعنی من تو ماشین آخرین اسلاید رو نوشتم داغ داغ. دیروز قیمت گرفتم دلار رو 12700 بود، چون فرق میکنه امروز یه چیز دیگه است احتمالا. خب با قیمت دیروز معادل 16 سال بیش از 16 سال یارانه کشور، من یه عدد دستتون میاد، بیش از 16 سال یارانه 85 میلیون آدم. بریم این بعدی رو انتخاب میکنم. گسترش نیروگاه هسته‌ای، آقا گازهای گلخانه‌ای انتشار میده باشه با راست، ما دیگه انتشار نمیده، بیا برامون نیروگاه هسته‌ای بزن. نه نه نیروگاه هسته‌ای هم نباید داشته باشه، مزیت نسبی تو، مزیت رقابتی تو گازته، اونا رو به وصول کنار یا به سولار سل میدیم، آینه بزن وسط بیابون. چین رو نگاه بکنید، مقایسه کنید با ایالات متحده آمریکا چهارم، روسیه رو نگاه کنید، امارات رو نگاه بکنید، سوم دنیا. امارات متحده عربی بعد ما که نیستیم مثلا توی این رنج نزیستیم. پاکستان رو نگاه کنید، هفتم هشتم دنیا، بلاروس، اوکراین، فرانسه، فنلاند، برزیل، اسلوواکی. آینده منابع نفت دنیا رو ببینیم چه خبره. آمریکا تا 12 سال دیگه، ایران 110 سال دیگه. این از چپ راست دیگه انگلیسیه، از اومد که نگاه نمی کنید که یعنی خط سبز به شدت سقوط میکنه اومده پایین و این خط نارنجی پررنگ داره میره چی؟ میگله داره میره بالا. ایران در مجموع نفت و گاز دنیا اوله. ایران بیشترین انرژی فسیلی جهان داره. چرا از اینا داری؟ باید پول بدی. پاریس همین خلاصه منابع گاز رو بریم ببینیم. آمریکا 14 سال دیگه، ایران تا 177 سال دیگه. نگاه میکنه دیگه خط نارنجی پررنگ و میگل استه اینا رو هم بنده بلو خودم این پایین ما اینا رو آره. اینا رو همه رو قرار خام به سوشی بده بره، چون خودت به سوزونیشون سعوده تولید کردیم. چی کار کنیم تا 100 سال دیگه اینا قدرت نظامی هم شدن، دیگه نمیشه واسه شون کوری بخونیم یه شون حمله چیزی بکنیم. آقا میاریمشون میکشونشون پای یه معاهده ازشون امضا میگیریم که ما خیالمون راحت باشه. عرض کردم 20 سال پیش تو کنفرانس بیلدربرگ میگن ایران از قطب نساجی باید تبدیل بشه به قطب پتروشیمی و همین اتفاق میفته. کل نساجی ما تعطیل شد، اسماش مونده نساجی مازندران رو تیما اونا استان گلستان میدیم و چه مزاره تنبهی داشتیم، همه تعطیل شد، سرمایه ها رفت که فارس جنوبی. برای چی؟ به خاطر که روی میدان گازی مشترک ما با قطری ها مسابقه بدیم که هر کی زودتر برداشت بکنه و بیشتر برداشت بکنه که بفروشه. قابلیت ذخیره سازی آنچنانی هم نداره. بفروشه به چی؟ به اینا. بعدیش جایگاه ایران در زمینه انتشار کربن تو سال 2014 چینو می‌بینید؟ این کوچولو هم جای ایرانه، یعنی 1% نیست، 0.6. یادتونه دیگه 95% طبیعت تولید می‌کرد، 95% بخار آب بود، 4% دیوکسید کربن بود، از اون 4% 95% رو طبیعت تولید می‌کرد، 5% رو انسان تولید میکرد، میشه 0.2%. از اون 0.2% 0.6% رو ایران داره تولید میکنه. آج خانم دویده رفته امضا شد. البتهشون یه دار چیز زده بود که نه من ندویدم امضا کنم، من برسیم زریف رفت امضا کرد، من امضا هم من نشت باشت ببخش. چند روز جایی بودم من یه شما آتیش پسر ایشون پسر خانم دکتر افتکار اومد ایشون خودش معرفی کرد و من سید طه هاشمی هستم، گفتم در خدمتی. گفت آقا این سخنرانی که شنیدم شما بحث و انتقاداتی که به ادبی ما و والده ما دارید اینطور نیست فلان، من پدرم حتی یه قطرم تو واردات نفت نداشته، واردات بنزین، و اون جمشید آریانم که خودروی در واقع برقی ساخته بود او هم یه شیاده و ما ازشون شکایت کردیم. من گفتم این جملات شما رو من با بحث اخلاق من سخنه خواهد مفت و اینن من انتقال بدم و گفتم که جسارتا اون که عدویتون رو گفتن از واردات کنند و وارد کنند و چون خان دکتر افتکار تا اومد دوباره رئیس مجلس شد خودکفای بنزین اشتی جدی پرید رفت دوباره، گفتن اینا آلوده است، بنزین خارجی میاریم. مجلس بررسی کرد بنزین ما پاکتر از بنزین واردات بود. مجلس ما اصلا خیر مجلس رو بگیرید. یکی از نمایندگان مجلس گفت که بله این سناریو اینا در جریان باشه، همسرشون وارد کننده بنزینه. من گفتم ایشون گفت اینو به شکایت کن جزش. آبروی شما رو داره برای سید اولاد پیغمبر. ها؟ به شکایت کن. بعد میگم من چون تعهد کردم این نقل و قول همین از رد و بدل سوزو آدم گفتم. خلاص شما ببینید دیگه چین رو نگاه کنید، آمریکا رو نگاه کنید، هند رو نگاه کنید، روسیه رو نگاه کنید، ژاپن، کشورهایی که دارن دنیا رو میخوان بگیرن، اقتصادشون اقتصادهای بزرگ میشه، کشور عضو بریکس که دارن جلوی آمریکا قرار میگیرن، آمریکا داره مبارزه میکنه، خودش از پاریس اومده بیرون میخواد بمونن، اما با دست خودم دل دست خودم میبندید. سرانه انتشار ویروسی کرونا نسبت اون با توسعه یافتگی رو ببینید. قشنگ شما منطق میبینید ببینید. یک رابطه مستقیم که اونهای توسعه یافتن که چی؟ صنایعشون قویه و دارن تولید میکنن. ایران نگاه کنید آخرین قرمزه. بعدی تولید کربن تو 5 کشور توسعه یافته رو ما بریم بررسی بکنیم. حالا چین هم بگیم در حال توسعه. که چین تا 2020 یک دونه دیگه هم فقیر نخواهد داشت. ما اونجا بودیم بر... من پرسیدم گفتم چرا فقراتون و اون رنجی که خودشون دارن میگه زیر خط فقر اینا. پرسیدم چرا گفت 30 میلیون. میلیون میگه 30 میلیون برام جمعیت 80 میلیون من تو زیاده، نه 1,380,000,000 اونا. درصد بگیر، نسبت بگیر. گفت 2020 جمعش کردیم. 20 نهایتا 21. من مواردی ما رفتم اونجا روستای رو کلا ترک کرده بودن، یه دهات جدید ساخته بودن، آوردن اینجا مستقیم یه کار کنیم. ولی حالا باش در حال توسعه. شما نگاه بکنید میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، کشورهایی که توسعه یافتن به انرژی پاک رسیدن، خودشون الان همشون نیروگاه هسته‌ای دارن اینها، اما چینو نگاه بکنید کاملا رابطه مستقیمه. یعنی هر چی تو سوال رفت جلی نمون همجوری چی بهش تونتر شده. خب نمیشه توسعه رو انجام بدی بدون این. تازه چینی که مثل ما اینطور منابع فسیلی نداره. بله؟ نه؟ بله خب ببینید اون که اصلا چین اصلا زمینه بشه میگه جغرافی هستم شما ببینید. بله سرانه مثلا رژیم صهیونیستی پاریس رو بر مبنای سرانه اومده پذیرفته. به ازای هر نفر چقدر تولید ببین؟ این جمعیت رو لحاظ کرد. بله این هم هست. اما چین با اون همه جمعیتش و با اون وسعت جغرافیاییش باز هم به اندازه ما نداره. این که دیگه واضحه اندازه یه جغل کویت هم نداره اگه جمعیت و مسافت رو خواهیم شده. خب بریم اسلاید بعدی. نکته جالبی رو به شما بگم، 25% جمعیت دنیا 80% گاز گلخانه‌ای تو دنیا تولید کرده. توسعه یافته ها و ما بقی رو یعنی 75.2% 74.8% 19.9% یعنی 80-75% جمعیت دنیا زیر 20% تولید کرده. تازه یک دلیل این آمار هم خود بالای نقشی که چین هم داشته تو اینجا به لحاظ شده. این هم به شکل دیگه در واقع داریم نشون میکنم که کشورهای توسعه یافته که 25% جمعیت دنیا رو دارن 80% انتشار تجمع گازهای گلخانه‌ای دست نبوده و کشورهای در حال توسعه که 20% بیشتر نیستن 75% جمعیتن 20% انتشار دادن. خب نتایج این چی میشه؟ یک برای چی اروپا یعنی که اصلا پاریس از تو دل اروپا آمد بیرون، کنوانسیون پاریس به تاج اروپا شدیدن پشتشه. چرا؟ خودشون توسعه پیدا کردن، الان داره پدرشون در میاد بابت گرم شدن کره زمین که هیچ وقتی به سبود نداره. میگن چی کار کنیم؟ میگن یه پول اینا بگیره در آینده. چی کار میکنه؟ یک پایین نگه داشتن قدرت رقابت رقبای آینده شد. دو ما خام فروشی مجبوریم بکنیم دیگه جلشون تر. ببینید مثلا آقای ها جون شانگ اقتصاددان کره ای استاد کمبریج این چه میگه دانشگاه کمبریج میگه که سیاست این کشورها سرنگون کردن نردبان توسعه بر سر کشورهای در حال توسعه. میگه خود این نردبان رفتن بالا رسیدن پشت ما نردبان انداختن رو کله که شماها دیگه نرید. اینا میخوان توسعه یافته باقی بمونن و همیشه استعمارگر باقی بمونن. بابا تو استعمار دوره استعمار ما همینجا سخنرانی کردیم گفتیم استعمار کهن داشتیم، یه استعمار نوین داشتیم، استعمار فرانوین. تو استعمار کهن رو رفتن یه جور میگیرن، تو استعمار فرانوین با همین قواعد و قوانین بین المللی میگن که تو خود مستعمره میشی. مستعمره سیکی. یه موقع دزده میاد چوب دستش میاد تو کلت دزدی میکنه، یه موقع کلاهبردار خیلی حرفه‌ای میاریش خونتون، یه ماه میاد خونتون شام و نهارش میدی، یه ذره اطلاعات براش برد. خودت دو دستی پولم بهش میدی، خیلی هم عاشقشی، دمش گرم، می‌خواد سود خوب به ما بده. درسته هر وقتشون دزدن. اروپایی‌ها از اون شکایت کروات زده یه تر و تمیزشن. اجداد اینا همونایی هستن که جنگ جهانی رو انداختن. پای آدمکشی برسه دست مغولا رو پشت اینا می‌بندن. ندیدی چی کارو کردن؟ یه مرور ساده یه 200 سال گذشته دنیا رو نگاه کنید. انگلیس چی کار کرد با دنیا؟ با ما نه فقط، با دنیا، با این، با بیچارهای چینی. 1997 هنگ کنگ از برگشت دوباره مثلا از زمین شد به چینا. میدونید 1997 اینن الان دیگه شیوه جدید هنر اینا تو حوزه رسانه‌ای، هنر اینا تو آدمای نفوذی که دیگه کشورا دارن و این کارا رو براشون انجام میدن. دو، افزایش امنیت انرژی خودشون با کاهش وابستگی به نفت و گاز. الان شما نگاه کنید سر مدل تحریم ایران، اینکه ایران دارنده نفت و گاز اینا رو بیچاره کرده. سالها طول کشید کشورها رو قانع کنه که از ایران نخرن. تو میدین اونا پالایشگاه هاشون رو متناسب با نفت خریداری شده تنظیم میکنن. یعنی این که شما میگه چرا خوب نمیره یه کشور دیگه بخره، کلی باید اینجا تغییرات پالایشگاهش به وجود بیاره. اون پالایشگاه رو تنظیماتش اصلا ساختش مبتنی بر نفت ایران انجام داده. آرام آرام الان هنوز که هنوز آمریکا داره معافیت نفتی میبره برای این کشورها، میگه فعلا شما میتونید از ایران بخرید. تو نمیدونه حسشون بکنه. اینا باید اون وابستگی رو از بین ببرن. سه، وابسته سازی کشورهای در حال توسعه به فناوری کشور غربی. حالا بسم الله ما باید چیکار کنیم؟ از فردا توربین بادی، از فردا سولار سل، اینا کجا باید وارد بکنیم؟ اروپا، آلمان، ایتالیا و غیر از نوید و بسیار گرون وابسته رو ببینیم چی کارا کردن. چه مصوباتی تو هم میترد داشتیم نگاه کنیم سوان. حفظ بازار تولیدات صنعتی خودشون به بهانه اقتصاد سبز. اصلا استعمار چیکار میکرد؟ منابع تو رو میبلعید، تو رو میکرد بازار خودش. جز این بود اونا هند رو گرفتن، ادویه‌اش رو میبردن، هند بازار خوبی بود برای اونجا. ایران اومدن نفت اون رو بردن بازارشون دیدن. الان هم همینه، دوباره میخوان منابع انرژی ما رو خام بخرن ببرن، بگیرن ببرن با قیمت ارزون و ما بشیم بازار چی؟ تولیدات انرژی. یعنی ما ببینید چه اتفاقی داره، ما از یک صادر کننده انرژی به وارد کننده انرژی تبدیل خواهیم شد. تو اینا میگن این انرژی کثیفه، به این نباید دست بزنید، انرژی پاک باید داشته باشید، اون تکنولوژی پیشرفته است، همون هم میخوایم باشه تسریع به ما بده. کجا بزن همون هم قبول باشه سلمنا، بیاد یه ده تا کارخونه تولید سولار سل بزنید تو ایران. مگه شما نگران نیستید که داره اروپا گرم میشه، کره زمین داره گرم میشه و شما جغل کشور انگلیسی که دور تا دورت آب، الان یخهای قطبی آب بشه تو سواحل تحت دست میدی میری زیر آب. اراده الهی الان مونده، خدا کاری با اینا بکنه. تو نگرانی بابت اون داری دیگه ها. بسم الله بیا شما خدا باشه، نه آقا مفتی تو باید اینجا کارخونه سولار سل بزنی. درسته یا نه؟ ما الان تو عراق نمیریم مالش پاشی میکنیم، میریم توی عراق تو بیابونه عراق داریم گیر میپاشیم. ما داریم میریم رفتیم به عراقی گفتیم اگه بلد نیستیم ما بیام اینجا بیابان زدایی کنیم، بیام درخت بکاریم. چرا؟ چون ریزگردتون داره پدر ما رو در میاره. مفتی هم داریم میریم اونجا برای که مردم اون نگران مردم اون. نه تازه پولم ازت میگیره، بازارش هم خدا وکیلی بابای هر کی دزد اینا. آدم آتیش میگیره اگه اینقدر شرف داشته باشه، غیرت غرور ملی داشته باشه، آدم آتیش میگیره به قرآن. اصلا دین نمیخواد، به پی به پیغمبر اصلاح طلب و سوگرایی نمیخواد، نمیدونم تپرات بنفس سر قرمز خالخالی راه راه هیچ کدوم نمیخواد. اینقدر غرور ملی، اینقدر بابا وطن دوستی میخواد. من برای همین یه توییت دادم گفتم بابا گذرشون دوگانه چپ و راست دهه 60، اصلاح طلب اصولگرای دهه 70 و تا وقتی 80 و انقلابی غیر انقلابی دهه 90 دهه 90 این سنگ ساخته انقلابی غیر انقلابی دهه 90 و الان ابتدای 90 و اواخر 80. الان من این دو قطعی هم دیگه نه، وطن دوست وطن فروش. الان اینه اون یارو پسر سلطنت طلب تیلی پخش میکنه برنامه ساخته علیه اسلام علیه امام حسین. خدا شاهد من اولین بار که یکی از تیلی پایین دیدم واقعا جگرم سوخت از این میزان جهل و دروغ توی تیلی که اومدم تو سخنرانی چی جوابش دادن دیگه که امام حسین و امام حسین توی جنگ شرکت داشتن و نمیدونم فلان. کدوم سخنرانی بوده ایش؟ آره فتوحات اسلامی. خب فتوحات غیر اسلامی. تو اونجا آمدم جوابش رو دادم. اما همون آدم امروز وایستاده میگه آقا مراقب باشید، آقا اینا با برجام میخوان مسیر دیلیزاسیون ایران رو پیش ببرن، آقا اینا میخوان ایران رو تجزیه کنن. دلیل چی بنده ایران دوست داره؟ متوجه شدید که بگم دو قطعه دلیل وطن فروش وطن دوست. انا شما یه سری مثل مسیح علی نژاد و امثال هم و اون جمعیدم اون یکی دیگه بود که اینجا گرفتنش رو سرش در بود بر رفت کانادا و شد که اونجا شاپرکی چی بود؟ چی زاده؟ شجری زاده. آره یا اونا ترامپیست هم نمیگن به ایران حمله کنید. یا اون خانم نعمار صادقی اومده داره صحبت میکنه میگه جنگ خیلی خوبه، داره تو آمریکا زمان میگه حمله کنید به ایران، با جنگ صلح رو ببرید به ایران، همونجوری تو عراق بردید، تو لیبی بردید، تو افغانستان احیانا بردید، تو سوریه بردید. این یاسه شرف نداره آدم اصلا وطن حالی چه میشه. اما سوال اینجا چرا جرعبی رو نگو کن وطن فروشی یه چیزیه؟ میگن آنه میدم یکی از این جاسوس ها رفته بود اون طرف به یکی از این سفارت ها گفته بود که آقا من براتون اطلاعات آوردم متاسفانه. حالا چی بود و چی بود اینا بگذاریم. بعد برده اونجا گفت اینا گفتن باید فلانی تایید کنه. فلانی چی بود؟ یکی همین جاسوس ها که قبل‌تر از او فرار کرده بود مثلا مثل بنی سعد. گفتم این رفته سیستمون اون قدیمی بهش گفته بود ببین من وطن فروشی کردم، وطن فروشی عاقبت به خیری نداره، نکن. تو فهم خدا به اون گفته بود. بله نتایج برای کشورهای در حال توسعه کشور ماها بازماندن از اجازه زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه مانند نیروگاه ها و پالایشگاه ها. ما خام خواهیم فروخت انرژی مون رو. از دست دادن مزیت در توسعه صادرات انرژی و صنایع مبتنی بر انرژی مانند فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان، همه اینا از دست خواهیم داد. یعنی چرا الان چرا سیمان ما میتونه رقابت کنه، فولاد ما میتونه رقابت کنه؟ چون انرژی ارزونه. انرژی که اینجا این میسوزونه برای فولاد یک دهم قیمت انرژی دنیاست. بر هم میتونه بمونه. بسته شدن این یعنی تعطیل شدن همه این کارخونه ها. وابستگی به فناوری وارداتی از کشورهای غربی. استعمار جدید وابسته. از دست دادن فرصت تولید و صادرات تولیدات صنعتی در سطح جهان. هیچ وقت هم دیگه نمیتونه شما بشی تو یافته نمیشه به اون شد تو دائم وابسته ای. هیچ وقت صادر کننده درست حسابی نخواهی بود. ایجاد امکان حقوقی برای مداخله اقتصادی و سیاسی در کشور به اسم اجماع جهان. بعد این میگن ای شما یه تخلف کردی، تحریم، حمله، بند هفت سازمان ملل چه میتونن حتی واردشون کار دیگه بکنن. این تحلیل بیزیسی رو بخونید از جلو براتون تو فارسی شده بدید. توی بخشش میگه که محمد جواد ظریف از طرف این توافق رو امضا کرده و از طرف دیگر در همین زمان در نشست خبری خود از افزایش تولیدات در بخش صنعتی ایران که عمدتاً بر پایه استفاده از مواد اولی کربنیتون سخن گفته. بیزیسی تعجب کرده میگه بنده خدا نمیدونه تو اومدی داری میگی از این بعد امضا کردی از اومد داری میگی توسعه صنعتی تو نشدنیه دیگه. متوجه شدید؟ یعنی داده بیبیسی ببین سوال رو ببینید که لید خبر رو ببینید آخو ایران چطور میخواد این کار کنه؟ ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ میگه که ایران در مورد امکان سنجی تعهد کاهش 12% گاز گلخانه‌ای به خوبی تأمل نکرده است. آن یه آدم زده انقلاب درجه یک. من کامل بررسی میکنم موازه ایشون و همه چی رو. خب خدمت شما عرض کنم یا اصلا قبول نداره. اما اون میگه که خب من نیشه این حتما یه چیزی علکی گفتم اگه فکر کردن این 12% از کجا آوردن نوشتن. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در امور ایران این چی میگه؟ تا زمانی که ایران واحدهای تولید انرژی مبتنی بر نفت گاز خود را کنار نگذارد و به سمت انرژی خورشیدی و بادی دسته ایران به گونلا غلط کردی ایران بدفن دسته باد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کاره اینا شنیده بودید این شعر ما همینا یه بادی و خورشیدی و آب بحرید باد قطره چه خاکی تو سرم کنم میاد شب شد تاریک شد هوا اینا نیست دیگه خورشید چی سولار سل این خورشیدی کار میکنه حالا درست میشه تتو اینا رو به خودتون اینا سوده تولید نکنو الان تو ذهنتون خب یه چیز تو ذهنتونه که سعودو خب چیزه دیگه آلاینده است حالا بعد هم نیست خود هوامو خوب بشه سهم کن جلوتر نیست این بند خودم گفتم امکان نداریم 12% علکی گفت ایران باید همه رو تعطیل کنی تو پس برداشت اونها از 12% ما اینه که از غذا برداشت بسیار دقیقه، چون اونا دقیق به عمل میکنن، چون دقیقا میدونن دارن چی کار میکنن، چون بسیار با مداقه سند SGF نشون داد. چیزایی از ما میخواستم بود آقای عادل آذر زمانی که مسئول مرکز آمار ایران بود میگفت بابا این آماری که این از من میخوان اصلا تو این مملکت به درد هیچ جای دیگه نمیخوره، فقط به درد سازمان ملل میخوره. این در قالب یک در واقع ما میگیم NDC چون تر مشارکت ملی بوده، الان میگن نه NDC نیست، NDC ابلاغش هم کردن تموم شده رفته بدون مصوبه مجلس. حالا صحبت کنیم اینا عکسش هم شما رو سایت خود محیط زیست بود میتونستی برید بگردید، یه بحثش ما میرفتیم برمیگشتیم برداشتن اخیراً، اما خب داریم دیگه سیو داریم، اینا قشنگ اینجا گفته شده. حالا این کاهش انتشار یعنی چی؟ یکی تولید کاهش دادی که ساختار رو تغییر بدی، ساختار تغییر ساختار، اصلا مدل این کارخونه رو باید عوض کنی، مدل دانش تولید مثلا آلومینیوم تو باید عوض می‌کنی، اینا رو همه باید از اونها بگیری. حالا برو گدایی، برو گدایی، برو گدایی. ببین یه بعض یه نکته به شما بگم، اینا خودشون تو دوره مرکانتالیست‌ها از تولید ملی دفاع کردن، تمام مرزها رو بستن، خوب که قدرتمند شدن، بعد دیدن به مزیت رقابتی رسیدن میتونن بقیه کشورها رقابت بکنن، فشار آوردن به بقیه کشورها که چی؟ شما نباید از تولید ملیتون حمایت بکنید، باید اجازه بدیم من میتونم صادرات بکنم. ما الان باید از تولیدات ملی حمایت کنیم. یکی از دلایلی که من سخنرانی آماده کردم سال رونق تولیده. خب الان ما مزیت رقابتی داریم تو رونق تولید، تو 2-3 سال دیگه بمیره ها، ضعیف میشه. بعد از چی وقتی مزیت رقابتی داریم مرزها رو بردارید و گوشه آقا من چون بعد فشارم تازه میارم که شما باید مرزاتون رو بردارید و گمرک رو از حفظ بکنید که من بتونم با قیمت خودم بیام. یه مثال شما میگه ما با حمایت از تولید ملی شد ایران خودرو سایپا حرف دینه دیگه، میگه آره 40 سال از این حمایت کردن چی شد. این یکی از بزرگترین دروغ هاست، اصلا این که دست سوخته ایران خودرو ایران سایپا رو علم کردن که هیچ وقت تولید ایران خودرو و سایپا نتیجه مستعمره بودن ما در صنعت خودرو توسط کشورهای مثل فرانسه، تولید ملی نیست. مثال داره شما بزنم، الان عراق صنعت تولید خودرو نداره، شما از خدات نیست که بری اونجا کلی قالب بشی، کلی چیز بشی، کلی تجربات بشی، اصلا که به درد اون ماشین بشی عرده خارج شده چی بود؟ پیکان. از خدات نیست، از یه چیزی که کلن دیگه هیچ درآمدی برات نداره که یه خود پول در بیاری، درست یا نه؟ خب میری چیکار میکنی؟ میری توی عراق کارخونه که بزنی پیکان بزنی. اما عراقی ها قطعا اونقدر باهوش و وطن طرف هستن که با تولید پیکان در کشورشون چی؟ مخالفت کنن. فرض کن درتونی بری بزنی، سوده دیگه، درست شد؟ بابت انتقال تکنولوژی انتقال دانش فنی مهندسان میذارن فرق بکشن قطعات بدن میذارن کلی اونجا درآمد داری، درست شد یا نه؟ پژو با ما این کارو کرد 405. یه فیلم من دیدم از این پژو که تازه ساخته بودن، یکی از مدل NFSAT دنبال یه رو افتاده بود، منم دیدید یا نه؟ کاملا الکترونیکی میشینه دکمه رو میزنه فرمون یه درست باز میشه، خودرو هوشمند از ماشین پیاده میشه، خانم شده میکنه ورزشکن دویدن، ماشین دنبالش میدوه. از اونا چرا نمیاری؟ صنعت ملی تو تحریما خود پژو شروع کرد برقش رو میفرستاد، سیستم برقو قطع کردن، مونده بودن بودی چی شد که بنده برشن برق سمند انداختن. این بود دیگه، دیگه چی شد که بنده برشن این کروزه روش نصب نمیشد، باید کل سیستم برق اول عوض میکردی که بتونه اون تثبیت سرعت برش بذاری. متوجه شدید؟ تولید ملی این که دروغاست، اینا میگن منطور به ماها رسانه نمیدن. من اما یه کانال تلگرامی و یه پیس تویتر، اونم پشت پشتواری همینه دیگه، تیریبون نمیدن، واقعیتش اینه. هنوز این هست روشون نمیشه خدا شاهده، هنوز 405 هنوز هم دارم چیم بابا این خود را تموم شد بابا دیگه، ریشش هم خوشید ول کنه دیگه، نه وانتش هم بزنیم یه دور. ببینیم چی ارزیابی کنیم. کاهش 4% 1.2% تقریبا 1.12% از کل حجم اقتصاد ما را از بین خواهد برد. که بر اساس قیمتش سال 83 میشه 2814 میلیارد تومان. کاهش 12% بر اساس قیمت 83، 7.2% اقتصاد ما را از بین خواهد برد. نه تنها رشد چی؟ کوچکتر هم خواهد کرد. آقای محسن ناصری مدیر وقت طرح ملی تا آخه میگن بابا ما 4% گفتیم قبول میکنیم غیر مشروط، مشروط 8% اضافه شده، گفتیم اگه تحریما رو برقا برنامه چی انجام نمیدیم 17.5 میلیارد فعلا. بله خب اون 8% دیگه شد یعنی چی؟ آقای محسن ناصری مدیر وقت طرح ملی تغییرات آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست میگه در حال حاضر به نظر میاد قسمتی که 8% رو مشروط کرده رفت شده است، مصادره با سایت خبر آنلاین 28 مرداد 95. میگه نه ما باید 8% اضافه رو انجام بدیم. بابا ما الان زیر بدترین و تحریمات کل تاریخ بشریتیم. چی برداشته شده؟ نه اینا مصر کرد 14% که 8% اضافه شم انجام میدم، میخوای تو تحریم بکن میخوای نکنی داره میگه دیگه. من شنیم اسم طرف رو بردم مصاحبه کرد با خبر آنلاین سایت علی آقا لاریزانی منتصب به ایشون. اینا نگاه بکنید، خودشون نشستن محاسبه کردن که آقا این 4% کاهش، فقط 4% نه 12%، این 4% کاهش چیکار خواهد کرد به کشور ما؟ یک، ردیفش کشاورزی، پرورش حیوانات، گاو، گوسفند، اینها، جنگلداری و ماهیگیری ما رو 15% کاهش خواهد داد. از بحث گوشت هم اینجوری گیر بودی، وارد کننده محسوب میشی، اون موقع چه بلایی میخواد سرت بیاد؟ استخراج نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن دقیقا مزیت نسبی جمهوری اسلامی رو افتخارش یعنی اینا داره 15% کاهش بده خواهد کرد. رقم 316,000 میلیارد ریال تولید محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون، تنباکو 9%، منسوجات، پوشاک 45%، چوب 3%، فرآورده‌های نفتی و تصفیه نفت 7%، تولید مواد شیمیایی، پلاستیک که تو نفت می‌خواد اینا تولید بکنه دیگه ها، سطل پلاستیکی که من میگم لیوانی اون واسه اینه که سر تا پای دغدغه دنیا رو گرفته دیگه. خب 13%، فلزات اساسی و محصولات فلزی 10%، ماشین‌آلات، وسایل ارتباطی، تجهیزات حمل و نقل، سایر مصنوعات 1%، تولید انتقال و توزیع برق، آب، گاز 5%، ساختمانی 0.5%، بازرگانی هتل و رستوران 1%، حمل و نقل 15%، سایر خدمات 4%، کل فعالیت اقتصادی 7%، کل اقتصاد اون تعطیل خواهد شد. با 4 یعنی بکن بشه کاهش ارزش تولید تحت سناریوی 4% کاهش انتظار. شرکت ملی نفت تعهدات میکنه بر اساس سوم گزارش ملی تغییر اقلیم UNFCCCC ثبته در دبیرخونه میگه جمع‌آوری تمام گازهای سوزانده شده بالادسته صنعت نفت در انتهای سال 1409 بعد انجام شد. تأمین تجهیزات و فناوری مورد نیاز، توربو کمپرسورها، سامانهای اندازه‌گیری سیال، توربو ژنراتورها، واحدهای شیرینسازی AGR، تأمین مالی پروژه‌های تعریف شده. اقدامات فوق موجب کاهش 1% انتشار از 12% تعهد خواهد شد. همین صنعت نفت این کارو بکنه 1% انجام میشه که 2 میلیارد دلار باید پول خرج کنه. برای چی؟ برای اروپایی. آمریکا اومده بیرون. آمریکایی حاضر نیست برای اروپایی این کارو بکنه. برای همه فامیلشون اینه. حسن نوروزی بعد ببین تصدیق شد تو مجلس رفتن بالاخره مدافع داشت مخالف داشت رفتن حرف زدن اینجوری هم نیست مجلسمون بابا نکاتی داره بالا پایین داره اینجوری نیست. حسن نوروزی نماینده طبعا جریان سیاسی مشخص بالا کجا باید باشه کسی که طرفدار دولت باید باشه میگه با توجه به تغییرات آب و هوایی در کشور ضروری است که با پیوستن به این توافقنامه‌ها و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در کاهش آلودگی هوا بهره‌مند شن. بنده خدا راست میگه تهران به این چقدر هوا آلوده است کاهش بدیم دیگه. در اینا بوده نماینده پذیرفتن رأی دادن. حالا متن تصویر شما رو میگم سرکار خانم چه کارش میگه در پایین معصومه شکار به عنوان نماینده دولت از سایت مجلس داره. در پایین معصومه شکار به عنوان نماینده دولت در موافقت با این لایحه گفت بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از آلودگی هوا یک موضوع ملی و بین المللی است. چند سال گذشته محیط زیست با الگوبرداری از موارد غلط و مصرف انرژی دچار مشکلات بسیار زیادی شده است. به گونه که در حال حاضر ایران 5 برابر متوسط کشورهای دنیا انرژی مصرف می‌کند. زمانی که آقای اردکانی وزیر نیرو یه حرف عجیب غریبی زد راجع به کیمیا و ایرانیا و یه بعد غذا خوردنشون اینا، همه بهش حمله کردن. درست یا نه؟ حتی اصلاح طلبا که وزیر خودشونه. درست؟ من یه توییت زدم گفتم درست مثال بدی زده و اشتباهه، اما اصل حرفش رو بگید. ما خیلی مصرف کننده بلایه، منصف باشیم. درست یا نه؟ انظر سرخان من این چیز اینقدر دفاع کردم زمان که خودشون بسپوش دادن، اما بنده دارم بهتون میگم که منم قبول دارم. چی گفته الکی بی خود استفاده کنیم؟ چی گفته الکی بسوزونیم؟ ما اصلا حرفمون این نیست. اما این آرزوی هوا رو اینجا داشته باشی. خبرگزاری خانه ملت 23 آبان 95 این حرف رو زده شد تو مجلس. اما خدا جواب من باورم نمیشه کسا این حرف رو زده باشن و کسایی شنیده باشن و دو قرون یه بررسی نکرده باشن. تو کدوم کمیسیون ها داره تر میشه؟ کدوم کمیسیون ها داره بررسی میشه؟ اون موقع برای شفافیت اومدم خدمت شما عرض کردیم که یکی از درخواست های ما اینه که کمیسیون چی باشه؟ صوت و تصویر و متنش بیاد بیرون، همه بتونن قضاوت بکنن. خاطرتون هست؟ برای این روزا بود که قبل اینکه به تو صحن علنی فضاحت وارد این حرفا گفته بشه که ببین با همین هممون میتونیم بریم پناهندگی بگیریم. با هم تو زمین این آقای نوروزی و خانم افتکار هممون میتونیم بریم. یعنی 85 میلیون هم نمیتونیم بریم بگیریم، فقط به این دوتا پناهندگی نخواهند داد. چرا؟ ببین نگاه کنید آقا، به پیر به پیغمبر، یعنی اینا فرق سئو و سئودو رو نمیدونستن. اونی که آلاینده است سئو مونوکسید کربن، یه دونه اکسیژن مونو، یه دونه دی دوتا دی اکسید کربن، اصلا آلاینده نیست. او با دم و بازدم خودمونه. دی اکسید کربن گاز آلاینده نیست، یه هیچ وقت هر جای دنیا بگیم میگن دیوونه. رفتن با مونوکسید کربن ارائه کردن به آستین نماینده های مجلس و اون بزرگوارا هم تایید فرمودن به جای دی اکسید کربن دو تا گاز مختلف. انگار بگی بنزین جای آب بریم بخوریم، مایعه دیگه. از حرف هم ها. بعد حالا ادامه شو گوش کنید. اینا نگاه کن، آلاینده های محیط زیست، مونوکسید کربن، ذرات معلق، سر، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگل، اینا همه رو می‌دونید. گازهای گلخانه‌ای، دی اکسید کربن اصلا آلاینده محیط زیست نیست. متان، هیدروفلور کربن، پروفلور کربن، نیتروژن اکساید، سولفور هگزافلوراید، هیچ کدوم نیست. به هیچ وجه اونی که بخاری میزنه بیرون خفت میکنه میزنه میکشده اون مونوکسید کربونه، اونو کاهش بدیم. آقا به جای این کارا 40 سال این خودروسازی ما رو متحول میکردید، ماشینا رو گازسوز میکردید، خودروی هیبریدی میآوردید، امثال جمشید آریان هایی که به قول خودتون میگید شیاده رو اونا شیادن خوبش شما میآوردید اینجا درست میکردید. بالاخره اون بنده خدا که بهش میگید شیاد ماشین رو ساختش راه هم میره، یه دونه از همونا میساختید را بره. جز اینه تا این سطح شما بری وسط مجلس شما بشینی و این نماینده مجلس خوشی داریم خدا شاهده، عجیبه. ببین من به آتیش دارم میگیرم، یعنی از من نگرانم. میگم فردا اصلا اینجا روز رو بری اینجا شب جلو بدی، دو تا قسم از عباس بخور، بگو دنیا داره این کار میکنه. اینا لوگو بررسی شده بندگون خدا. برای چی؟ آقا تو برای اصلاح ساختاری که شده دست بشه به شفافیت علل خصوص مجلس. خودم آقا اصل ریشه همه اتفاق در اونجا میفته. ایرادات انگلیسی ایران، یک، ما در گرفتن امتیاز کلیگویی کردیم. کمک های بین المللی رو مشخص نکردیم. مثل پاکستان رو 40 میلیارد دلار باید پول نقد بهم بدید. تعجیل در پیوستن در حالی که کشور نفتی دنیا زمان میخرن. روسیه گفته 2019 تازه میفرستم دو ماه. بره ورزی تو تازه برده دار و برده چقدر طول بگیر. انسا عمان و قطر نفهمیدون به خدا بسن. انا میرم برده. لزوم تأمل در تصویر توافقنامه پاریس تا زمان تصویر سنای آمریکا دو ماه روسیه. دو تا کشور بزرگ تولید کننده انرژی و قدرتمند تو دنیا. اینا بهانه خوبی هم برای ما الان. بگیم آقا آمریکا و روسیه بیان. تمام بیان. ببینیم اونا چه مدلی تصویر میکنن. تو دیگه بحث منافع ملی بیان. تو اونا که میتونه عداشون رو در بیاری که. من حالا یه چیزی جالب تر. اینا حتی آب خوردن هم میگن اینا خارج یا آب بخورد. خود چرا اینجور جا عداشون رو در نمیارید؟ شما اینجور جوابید این خارجی باشید و پدر و مادر هر کسی لعنه بگیر شما گیر دارید تو دفاع از منافع ملی بدین خارجی باشید. چرا اینجا نمیده عده اونا رو در بیارید؟ در محاسبات اشتباه فاحش دارن. اصلا ببین این مونوکسید کربن رو ول کنید. اون اصلا هیچی خوشی هم به خدا بذارید. این رو براتون میگم. ببین طرف نشسته تو محاسبه اینجوری کرده گفته ببین 4% کاهش میدیم 17 میلیارد دلار. 12% طرفین وسطین 51 میلیارد دلار. کاری داره. مثالی که من توی همین سالون زدم. میگم عزیز من ببین الان ما اینجا هدررفت انرژی زیاده. اینجا مثلا کولر روشنه، درام باز گرما میاد. درسته؟ میخواید الان من 100% بهره وری داشته باشم، 100% یا نصف کنم دیگه. درسته؟ چیکار کنم؟ درا رو میبندم. چقدر هزینه داشت بستن درا؟ هیچی. دو نفر از شما میگه بیزمت در رو دارن. میگه خیلی شما میگه نامرد باشید در تومن بهتون میدم یا باشه اینجا دو قدم ببر. خیلی نامرد باشید و در خیلی گرم حساب کردید. ایبی نداره. 20,000 تومن بهره‌وری انرژی رو اینجا 100% بردم بالا. با 20,000 تومن. حالا در رو بستیم. آقا یه 100% دیگه افزایش بده دمت گرم. دیگه چیکار کنم؟ دیگه نیست با 20,000 تومن. به شدت هزینه ها میره بالا. میگم کولرها رو عوض کنم. کولرهای باز برم رو پشت بوم برم روشون که میدم سایبون بزنم. آقا شیشه های اینجا باید دو جداره بشه. اصلا اینجا چوب گرما رو مثلا مثال میزنم. خب مثلا اینجا چه میدونم همه محیط باید چوبی بشه. اصلا شما ها میرید بیرون برمیگردید میاد درو باز میکنید هدررفت انرژی داریم. اینجا 500 نفر تو سالونن واسه بیرون هم کار ندارن. 500 نفر تو سالونن اینا نفری سه تا دستی برای آقایون بزنید سه تا برای خانوما دینه برای دستی رفتن بیرون نرن. هزینه هایی چقدر فرق کرد؟ یعنی این کاش 51 میلیارد دلار باشه در دست داره. چون تو بهره وری این اصلا تصاعدی محاسبه میشه. آوردن بچه 50% گذاشتن گفتن طرفین وسطین 14% 17.5 میلیارد دلار 12% 51.5 میلیارد دلار 17 را ضرب داره 3 می کنیم که بشه 12%. باورتون میشه؟ من با خودم میگم ما چه زدیم پدر دشمن رو در آوردیم تو مدیترانه رفتیم هستیم. اونا الان میشنن با خودشون نگاه میکنن این چیزه که ما میدیم تر چی میگن با خودشون؟ میگن اینا فیلمشونه. این چه سودی داره؟ نکنه ما اشتباهیم، نکنه پیوستن به پاریس فلان سود داره. ما یه چیزی ایرانی ها میبینن ما نمیبینیم. یه دلیل یا یه چیزی هست مگه میشه آخه؟ اینو الان مثلا به خدا ضربه بزرگ اقتصادی خواهیم خورد. 184 تا صنعت اروپایی رو ببین خدا چی چی میگه. 184 تا صنعت متاثر از این اقدامات خواهند شد. 184 تا صنعت 11 تاش آسیب جدی میبینن. ببینیم چی هست. استجابات نفت و گاز، پالایش نفت و گاز، خودروسازی، فولاد، حمل و نقل، معدن، تولید مغزی شده به خود ما. یعنی همه تو جمع کنیم جمع ایران. ببینید چه فضا اینا درست کردن. مزیت فرصت انرژی و سوخت فسیلی ما رو تبدیل به تحقیق خواهد کرد. بابا ما فرصتمون اینه که نفت بریم. تمام دنیا داره نفتش میده. ما تا 170 سالی گاز داریم. اونا دیگه ندارن. تازه وقت قلدری کردن ماست. این فرصت رو تبدیل میکنم. آی عجب چیز ماده عفن بدبوی داریم. بدهیم برود. آجاره اینو میگفتن دیگه. چیه ماده بود؟ گهن میده بده به انگلیسا. بذار یه سفر ردیف میکنیم بری فرنگ. بری بسیاری با رئیس جمهور غازاله با پادشاه فرانسه اونالدو سلطنه اولاندو سلطنه بشینی سلام علیکی بکنی 2300 سال پیش. آره خب بعد اینجوری دیگه اینه همونه همونه مداد رنگی 600 شده قبلا استعمار سیاسی بود الان مداد رنگی 24 رنگ داره استفاده میکن آفتاب لگن 7 شامون آقا میشه واکنش کشورهای دیگه ببینم حالا ما بیخیال بقیه کشورهای دنیا اینا که هیچی سرشون نمیشه اونا که خیلی سرشون میشه چیکار کنن آمریکا روسیه آغاز بررسی از 2019 بری فعلا نمیشه وایستاده بینه بقیه چیکار میکنه وایستاده یه سری پروژهاش تکمیل کنه بعد بره به پیونده میفهمه آمریکا خدا فستادش اصلا به درد میخوره ما اومدیم بیرون ترامپ اومد سر قدرت یه لغز زد اومد بیرون چه غلطی میخوان بکنه عربستان تعهدات مبهم داده حالا باز میکنم براتون عمان تعهدات کیفی و غیر قابل ارزیابی داده باشه یه کاری میکنه بعد برمیداریم دیوان میذاریم طرف میگه این همه کار میشه گفتن ما جایی که تعهد داریم دقیق تعهد داریم 4% تو این سند میگم جایی که میخواستیم امتیاز بگیریم بعد اصلا اگه کمکی بکنیم دو دستا تراسه رو بزدن متوجه شدی؟ در همین میگم میگم اگه تو کلا ببین بلد نیستی این چیزا عدد رقم وارد بشی چرا اونجا یه به نفع اونست اینقدر عدد ها دقیقه ها؟ اگه دقیقی چرا اونجا که میخوایم امتیاز بگیری ما به هم میری باشو میبندی ونزوئلا تعهداتش کاملا مشروطه حالا اینا باز میکنم بس. آمریکا تو پیمان کیوتو تو سنا تصدیق نکرد گفت این با قانون دو تگل من در تضاده توسط الگور بالاخره 1998 امضا شد جورجوش اومد زد اومد بیرون جورجوش اگه زنگ افغانستان رو انداخته و سیش پسر توافقنامه پاریس رو چیکار کرد عدم تصدیق تو سنا توقف طرح انرژی خاص اوباما تو دادگاه عالی آمریکا قوه قضاییه شنو اومد جلوی اوباما وایستاد و نمیذاریم این برخلاف منافع ملیونه رئیس جمهور جدیدشون هم ترامپ هم کلن گفت این مبنای علمیش غلطه همون بحثی که اول کردیم ما خودمون آمریکاییم این کاره است اروپا تو مقرد دست ما بلنشی این اصلا مبنای علمیش غلطه خدافظ لغو توافق نامه آماده مذاکره هستم یاد بینیم چی میگی یه 10 سال هم مذاکره و فلان ببینید آمریکا تولید نفت رو به شدت برده بالا آمریکا فکر میکنم به زودی روسیه رو رد کنه دیگه میشه بزرگترین تولید کننده نفت جهان و شاید هم برخی میگن که قبلا نگاه عمر الان هم رد کرد آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهان الان نه عربستان و روسیه دموکرات ها رای آبیه جمهوری خواه رای قرمز میبینید هر چی پیش رفته اینا مقابل فاس بدن اصلاح طلبا آبیا اصولگراها مثلا قرمز میگیرید بریم بعدی حزبای سیاسی لیبرال دموکرات اون طرف محافظه‌کار جمهوری خواه ببینید چقدر جالبه اتاق فکر حمایت کنندش کیان حالا بمانید با اینش کار ندارم رسانه‌های اصلیشون مثلا MSNBC نیویورک تایمز و نشنال پابلیک رادیو برای دموکرات‌ها فاکس نیوز و واشنگتن تایمز و وال استریت ژورنال هم برای جمهوری خواه نگاه کنید چقدر جالب نمونه از اثر رسانه شده مثلا دموکرات ها عدم پوشش کشف مهم ناسا مبنی بر افزایش یخ‌های قطب جنوب اینا پوشش دادن یعنی که همزمان داره یخ‌های قطب شمال داره کم میشه یخ‌های قطب جنوب داره چه میشه زیاد میشه یعنی در مجموع کره زمین اتفاق نیفتاده متوجه شدی اینا پوشش دادن ارتباط دادن هر طوفان خوشسالی به گرمایش زمین هر اتفاق میفته تو اخبارشون دموکرات ها برسون ناشی میناده بخواه این به خاطر جمع شدن کره زمین گویی قبل از انقلاب صنعتی هیچ پدیده جدی رخ نداده پس این گرمایش زمین قبل از انقلاب صنعتی اینا برای چی بوده؟ مثلا بوده مرد میزن جمهوری خواهد چگاه میکنن خیلی جا بحثای مربوط به گرمایش جهانی رو تو زنستون روزای سر که بارش برد زیاد بوده پخش میکنن مملکت ما چی؟ گرمایش زمین رو تو چله تابستون منتر میکنه.
ببین اونا وقتی میگن بابا اونا به بلوغ رسیدن تو رسانه، یعنی این میگه چقدر استادن، میگه تو وسط زمستون تا کمر برف اومده بر برشون بگو که گرمایش زمین جدید یارو داره میلرزه، میگه به الهی سالا 10 درجه گرم بشه، نیم درجه درجه به جای بر نمیخوره. این چقدر هوشمندانه. خب حالا ببین این کسایی که اینطور با ماها دارن چیکار میکنن تو هالیوودشون، تو سریالاشون، تو اخبارشون، تو مستندایی که دارن میسازن، تا این مسائل اینا دقت میکنن و عکس اینا تو کشور ما داره اتفاق میفته. گفتم مثلا من بعضی از فیلمای مربوط به پاریس رو نگاه میکردم، فیلم تبلیغاتی اصلا گریت میگرفت، واقعا گریت میگرفت. مثلا خرس قطبی رو نشون میدم فرکه داشت از بین میرفت، بعد یه آمار کاهش خرسهای قطبی رو در قطب شمال میگفت، در قطب جنوب مثلا پنگوئن ها 10 برابر میشدن، اونا رو نمیگه. اینجوری قشنگ بلده، این 10 برابر عدد ها همینطور مثلا فردا میان میرن میگردن پیدا میکنن 10 برابر نبوده، 1.2% بوده، راه سیفوریه دیگه چی صدا کردیم. مثلا موزه روسیه بزرگترین تولید کننده نفت خام جهان با احتساب میعانات گازی، دومین کشور جهان در تولید گاز طبیعی، این اول ایران، دوم روسیه، سوم قطر تو گاز. ذخایر سرشار زغال سنگ، درآمدهای نفت و گاز 1/3 درآمدهای فدرال، بودجه فدرالش 1/3 درآمد بودجه فدرال از نفت و گاز. مصاحبه پوتین با شبکه CNBC میگه پایه‌های علمی گرمایش زمین به اندازه کافی مستحکم نیست. همون حرفی که داره میزنه ترامپو در چی نمیده پایه علمی؟ نمیگه فردا دانشمند و بلند میشن میان آب روی اعتادشو میبرن؟ نه خیر، برای اینکه مطمئن ندارین زرف میشن. موافقتنامه پاریس در بلند مدت به اقتصاد روسیه ضربه خواهد زد. نه این سازمان قبول نمیکنه. روند بررسی سپرده 2019 دوم. آبا اینا بابا اون روسیه، اون روسا اکثر در سوختن. آمریکاش معلومه اینا آنگلوساکسن. ببین عربا چیکار کردن که شهر عربستان سعودی بدبخت نشدن. عربستان سعودی اینا هیچ حالیشون نیست. به برادران عرب توهین نمیکنم، عربستان سعودی جهان سومی اینا بدبختن بیچاره. رتبه دوم دنیا در تولید و ذخایر نفت، میزان تعهد کاهش 130 میلیون تنی، اما عدم استفاده از مدل‌های کاهش انتشار گمانه. یعنی چی؟ یعنی اومده چیکار کرده؟ گفته ببین من می‌خواستم 500 تا نیروگاه بزنم، به خاطر پاریس 400 تا می‌زنم. می‌خواستم 500 تا بزنم، حالا از اول می‌خواستم چند تا بزنه؟ 400. اگه می‌خواست 1000 تا بزنه، داداش می‌خواستیم 1200 تا بزنیم، 1000 تا می‌زنیم. عربستان سعودی که مسخرهشون می‌کنید. قطر رتبه سوم دنیا تو گاز، رتبه چهارم در تولید گاز، اون تو ذخایر گاز، سوم چهارم تولید. اکتفا به اقدامات کیفی در آینگیسی، این حرفای کیفی کلی زده. پاکستان که گفتم، چین اولا ببینید توسعه نیروهای هسته‌ای که دیدید نشون دادم خدمتتون، و ببینید چطور داره کار میکنه توی انواع اقسام هیدرو، وان، نوکلیر، هسته‌ای، چمیدن باد، آب، مدل های سولار، خب همه رو داره انجام میده و داره خودشو میرسونه. حالا بخوام بعضی از کشورها رو مثال براتون بزنم. مثلا این رژیم آلایشون بعضیشون گفتن بقیش اینجا سال پایشون عمدتا 2005 بودیشن به غیر از اتحادیه اروپا که 1990 اصلا پیشنادنده معاهده پاریس از اروپا برخواسته دیگه. نگاه کنیم مثلا رژیم سرنیسی بر اهداف میزان سرانه انتشار قرار داده، یا افغانستان اهداف میزان انتشار نسبت به انتشار سال پایش 2015 مشروط قرار داده، و بقیه کشورهای که الان تصویر هندو میبینید میزان شدت انتشار نسبت به سال پایش و دست داده. 197 کشور دنیا پذیرفتن، 184 تا در پارلماناشون تصویب کردن، یعنی تو مجلسشون تصویب کردن، 177 هم NDC خودشون تقدیم کردن، یعنی سند ملیشون هم بودن، مشارکه ملیشون هم گفتن ما قول میدیم اینجوری انجام بدیم. اما خب اونا باید انجام بدن، نه نفتی دارن نه گازی دارن نه خودشون میخوان ما پول بدیم. ابعاد حقوقی ماجرا و خیلی جدیه. یکی مسئولیت مشترک هم متفاوت، به همه گفتن یه کاری انجام بدین، اما بابا اینا کاملا متفاوت از هم. اون یکی نفت نداره، یکی نفت داره، مدل‌های حتی تعهدات دیگه هم متفاوته. ثابت بودن متن توافق و ادواری بودن ارائه تعهدات. میگه متن توافق ثابته، بعد توش پذیرفتی، شما پذیرفتی اگه شما پاریس رو قبول کردید. هر 5 سال بیا پیشنهادات بلند پروازانه بدید. مثلا شما 5 سال دیگه برید اونجا بگید آقا من گفتم 12%، میخوام 20% بکنم. میگه هر 5 سال بیاید این کارو بکنید. ماده 4 بند 9، تعهد غیر قابل بازگشت. تعهد غیر قابل بازگشت داری. در داشتن تفکیک میان کشور توسعه یافته و کشور در حال توسعه. توی کیوتو این بود که توسعه یافته ها اول مجبور بودن این کار رو انجام. اینجا نه، همه رو در هم آورده گفته همه رو باید بده انجام بده. موکول شدن تصمیمات مربوط به اجرا به آینده موافقت. این خیلی خطرناکه. شما یه سری از بندها رو میپذیری، یه سری از ملاحظات رو، که راجع به ملاحظات چه قرار تصمیم گرفته بشه تو آینده معلومه چی واسه تصمیم بگیرن. اومدن فردا تصمیم گرفتن آقا اصلا کشورهای دارای نفت به ازای هر بشکه نفتی که صادر کردن اینقدر باید پول بدن. جدا اصلا میخواد چیکار کنی تو؟ یه چک استفاده امضا داره میگیره اینا. تعهدات جدی در کاهش انتصاب سیاست های کلی نظام. یه توییت زدم چند وقتیش، گفتم اخیرا محسن رضایی خیلی دارن میزنن. ببین چرا؟ چون ایشون اومده از بعد از فوت آقای هاشمی اومده چیکار کرده؟ یه سازوکار نظارتی داشته مجمع تصریف، ازش بهره نمیبردن. اومده اینو راه انداخت. جلوی دو سه تا چیزم مجمع گرفت دیگه، چیزی سر مادر سی اف تی و اینها مجمع تصریف وایستاد. هر چند تا مجمع کاملا دو صدا شده بود. علت اصلی حملات به محسن رضایی بود. چرا؟ چون اینا بعد از دعوای شورای نگهبان و مجلس میره کجا؟ مجمع. اونجا اون دستش بود. مجمع میتونه بر مبنای سیاست های کلان و سیاست کلی نظام بگه این قانون برخلاف سیاست کلان. جلوش بگیره. یه سری از آقای مصاحبه کردن، مگه ما دو تا مجلس داریم؟ مجمع چرا داره چیزی تصویب میکنه؟ این بود دیگه. از اینجا اینا نگران بودن. حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بند 14 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ماست در جریان باشه. یعنی ما باید حفظ کنیم، نه تنها کاهش بدیم که اینا میامد کاهش بدیم تو پاریس پذیرفتیم، توسعه هم باید بدیم. ظرفیت تولید نفت و گازمون اقتصاد مقاومتی رو قبول کردیم، یعنی پذیرفتن پاریس تضاد داره با سیاست کلی نظام. افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بند 13 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی. حالا شما نگاه کنید آرتیکل 4 بند 4 اینو نگاه کنید، کاملا اینجا داره میگه شما نخیر تو بحث گاز در تضاد داریم. من اصلا این خوندن اینو یه مناظره تلویزیون شکل میگرفت، بعد از این دوستان میرفتن به طرف مقابل میگفتن اصلا برجام خوندی با؟ میگفت نه، اما دستش دفاع میکرد. آرتیکل 4 بند 1 چیزی، حالا بند 2 چپتر 2 بند 4 هم ببینید. عبارت ها رو دقت بفرمایید. شل شل یعنی چی؟ باید و تعهد آوره. میگن نه آقا اینا اینجا تعهد آوره چیزی ماسمانش میکنن. آقا اسمین باید آورده. شل پرسو شل پرسر اینا علکیه تو استفاده از در این که گفتم براتون توی اندیسی. حالا آرتیکل 4 بند 8ش رو نگاه کنید. میگه که در ارتباط با این سند اندیسی شما all parties شال پروواز، همه این مشارکت کننده ها، همه بفقا باید اطلاعات مورد نیاز information necessary for باید چجوری باشه؟ روشن، transparency، شفاف و understanding، قابل فهم باشه. میگه نمیذارم کیفی حرف بزنی، باید جوری بگی که من بتونم بفهمم. شما رفتی اینو پذیرفتی، فردا برای مبلغ شما کیفی صحبت بکنیم میگین چه دعوا بار درست شد. حالا میتونین دعوا رو 2 سال 3 سال کشش بدی، اما خیرتون میخوام بگم اون کسایی که نمیشن اروپاییان. از کشور عضو خواست ماده تا بنده هست سند NDC رو متناسب با کاپ 21 گفتیم تو کشور شروع کردن تو بوئنوس آیرس و چه و چه و چه اینو برگزار کردن، این جلسه 21مشون بوده، کاپ 21 دارن. اگر عضوی سند NDC خودش رو ارائه کرده باشه که بشه NDC خودش، به محض پیوستن از نظر حقوقی کاملا دیگه الزام آوره. چون کاپ 21 اینو داره میگه. ببین من عیناً عبارت انگلیسی رو از شما میارم. میگه وقتی پذیرفتی دیگه تموم شد. اونجا میگه بنابر تصمیم کاپ 21، کاپ 21 مثلا میگه که نه الزام آوره. شما باز دوباره ببینید شال شوت شل و شول شنیده بودید؟ این شل و شوده پره دلتون بخواد من بخشیرم آوردم. آرتیکل 9 بند 9 تبصره 1 و 3 بند 10 تبصره 2 و 6 همش الزام آور. اگه بخوای خارج بشه کشور چی؟ اینو تو آرتیکل 8 میگه، تو آرتیکل 28 تو ماده 28 تو توضیح میده. یعنی اگه خواست خارج بشه تا 3 سال اجازه خروج نداری. تو اینا میگن یه تصمیم مهم میخواسته تا 3 سال اجازه هیچ گونه خروج نمیدن. یک سالم بررسی طول میکشه و جسارتا بنابر تصمیمات کمیته ماده 15 جرایم هم برات خواهند بست. یعنی خب برای چرا عاقل کند کاری که باز برات پشیمانه؟ خب بری خودتو بنداز یه هچلی یادت نتونی تا 3 سال اصلا اجازه خروج نداری. یه سالم بررسی میکنی 4 سال روزی که تصمیم گرفتی ببینی 4 سال طول میکشه. چون اونا فرصت داشته باشن بگن این چرا داره میاد بیرون، این چجوری رفتن تعهدنامه نوشتن. بعد تصمیم کنفرانس اعضا در آینده موضوع بند 4 ماده 16 آمده. خب میگذاریم آرتیکل 4 بند 9 و بند 11 و بند 19 وقتی نگاه میکنید میبینید در تضاد کامل با سیاست های کلی نظام. من این بنده رو دارم میگم الان تموم میشه شاید خود سر برای اینکه یه نفر بیاره گوش میکنه بره بگیره بخونه نگن اینا الکی من کلی حرف میزنم. کلی گویی میکنی یعنی چی؟ کلی گویی که من جا چیکار کنم؟ من فردا یه متن انگلیسی شروع کنم اینجا خوندن دارم میگم بنده فلان تفسیر کنم برو خود بخون هست تو اینترنت اصلا سرچ کنم میاد ما از اینترنت گیر بله شما برگردونم. اصل 3 قانون اساسی ما میگه که طرد دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مقصود در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار بگیرد. بند 5ش میگه طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب چنین انجام خواهد شد در پاریس. اصل 43 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد باعث و آزادی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود. ماده 8ش میگه جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. یعنی با قانون اساسی ما در تضاد، با سیاست‌های کلان ما در تضاد، با همه چیز در تضاد. بعد از اینکه ما تصویرش هم برای شما گرفتم، عکس اینو رو نگاه کنید. موافقتنامه پاریس مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده به شرح پیوست تصویر و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد تصویر را نزد امین اسناد تولید نماید. تبصره: رعایت اصل 77 قانون اساسی در مورد هر گونه اسلام موافقتنامه پیوست آن موضوع مواد 22 و 23 موافقتنامه و اصل 139 139 قانون اساسی در مورد حل و فصل اختلافات موضوع ماده 24 آن الزامی است. آرتیکل 24 هم نگاه بکنید. یعنی ببینید به شما بگم چون یه معاهده تیپیکاله و بسته است قشنگ همه چیز با هم جوره امکان تغییر شما نخواهید داشت. اصلا شما نمیتونید بگید من این بخشش رو قبول ندارم. میگه نه یا همه شو اشتی سر استجیس گفتون میگه نه اینجوری نیست بگن اجازه داری یه بخشش رو نپذیری. و وقتی هم گفته ارجاع داوری ها به داور بین المللی بدون حق شخص خلاف اساس 39 قانون اساسی. اینا رو میگم برای کسایی که روی سیاست کلان دارن کار میکنن. بندهای 1 و 2 و 3 سیاست کلی نفت و گاز در سیاست کلی نظام در دوره چشم‌انداز افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز، افزایش تولید 39 نفت و گاز. ما بندهای 1 و 2 و 3 سیاست کلی نفت و گاز رو میگه باید تصدیق کنی و افزایش تولید بدی. تو پاریس تصدیق رسمی امضا کردی. بند 8 سیاست‌های کلی نفت و گاز میگه جایگزینی صادرات فرآورده نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی. دقیقاً اینجا عکس بشه. میگه خود فرآوری نکن. بعد خام فروشی کن. بند 13ش میگه افزایش سیاست اقتصاد مقاومتی. افزایش صادرات گاز و پتروشیمی و فرآورده نفتی. که دیدید دقیقاً این 72% که میخواست اقتصاد ما رو کوچیک کنه کجاها رو میزد؟ همینجاها رو. بند 14 سیاست اقتصاد مقاومتی حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز. بند 15 اولویت گسترش زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی که از نفت و گاز تغذیه میشن. روند تصدیق ایران خیلی جالب. خانم ابتکار میگه طرح میکنه. میگه ما 2 سال داریم روش کار میکنیم خیالتون راحت. از 2 سال قبل 20 آبان 94 متن NDC نه INDC. NDC یعنی چیزی که تصدیق شده. درسته؟ بدون تصدیق مجلس توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ میشه به تمام از ما دولت. بدون تصویر مجلس ابلاغ شده. ببین ورد به ورد کلمه به کلمه INDC شده همین ابلاغیه دولت. خلق این برجام، یعنی برجام که اینا تو سریالاشون 7-8 سال قبل برجام لو داده بودن، همون شد معاهده برجام. اینش مو به مو هست دیگه، هم انگلیسیش هست هم فارسیش هست. سرچ کنید شده چون چنده بیشون بخون کلاس زبان خواهد تابستون بشین اینو ترجم کن، بشین بخون و قضاوت کن. به دستگاه با اشاره به اصل 136 قانون اساسی هم ابلاغ میشه شروع کنه کار. دو روز بعد متن انگلیسی رو فرستادم به دست همونی که فارسی شاه جهانگیری ابلاغ کرد، انگلیسی شو دادیم به آی‌پی‌سی‌سی. همون فارسی هم انگلیسی دادیم به اون. دکتر ناصر مقدسی تو برنامه تلویزیونی میگه نه ما یه پیام دادیم به خارج فقط. نماینده موجزیستی شرکت میکرد توی آی‌پی‌سی‌سی. اردیبهشت 95 ظریف امضا میکنه. مرداد لایحه تقدیم مجلس میشه. باید مجلس تصویب کنه دیگه معاهده خارجی رو، قانون ما. شهریور 95 کمیسیون امنیت ملی و کشاورزی تصویب میکنه. تو کمیسیون تصویب میشه. امنیت ملی و کشاورزی. مهر 95 مرکز پژوهش‌های مجلس میگه این یه پیوست اندیسی داره. اینو چرا ندادید به ما؟ دولت نه. میگه خود مجلس بررسی کنه، مرکز پژوهش‌ها داره دیگه. میدن مرکز پژوهش‌هاشون بررسی کنه. اون بررسی میکنه میگه آقا این یه اندیسی داشته. این چرا نبوده؟ این کجاست؟ آبان 95 مجلس بدون توجه به حرف مرکز پژوهش‌های خودش، خیلی مجلس خوشی داریم خدا وکیلی، مرکز پژوهش‌های خودش بدون توجه به حرف تصویبش میکنه. شورای نگهبان میره بر تصویب شورای نگهبان. شورای نگهبان میگه بابا این میگه یه پیوست داره، پیوست کو. من این پیوست رو اصلا تایید نمی‌کنم. شاید تو پیوست 100 تا نکته توش باشه. ولی دقیقاً هم همینه. ردش میکنه. بهمن 95 مرکز پژوهش دوباره پیگیر اون پیوست میشه. میگه بابا یه پیوست این داد. مرکز پژوهش مجلس. خرداد 96 94 بودا. خرداد 96 کمیسیون کشاورزی جلسه تشکیل میده. این نمیشه بالاخره شورای نگهبان هی داره اینا ارجاع میده به مجلس. اگه مجلس قبول نکنه میره کجا؟ مجمع دیگه. خب کمیسیون کشاورزی جلسه تشکیل میده. از ابتکار درخواست میکنه بیا اینجا. میگه خانم ابتکار این شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های ما هی دیر دادن، میگن یه پیوستی داره. این پیوست این کجاست؟ خانم ابتکار میگه هیچ پیوستی نداره. و مجلس کمیسیون تشکیل میده. میگه ما کوتاه نمیم، این نداره. خیلی جالبه ها، وقتی میگم شفافیت کمیسیون ها برای اینه. صوتش باید بیاد بیرون، تصویرش باید بیرون، متنش باید بیرون. اینجا یه نفر داره دروغ میگه از حرام نفس، چون قطعاً پیوست داره. از حرام نفس شمسه یا دارن دروغ نسبت میدن به خانم ابتکار، مجلس داره دروغ نسبت میده و باید کمیسیون کشاورزی رو به سلابه کشید. شما برخلاف منافع ملی دارید خطر برای کشور وجود میارید. یا قانون تکای حرفو زده، میگه درخواست تصدیق کنه و تصدیق میشه. نامه ها رو نگاه کن، تصدیق نامه ها خدمت شما عرض بکنم. ببینید سند مشاورت ملی ایران در موافقتنامه پلیس بنده 89 ماده 4 و بنده 11 ماده 13 موافقتنامه مورد اشاره قرار گرفت. ببینید پیوستی داشته یا نداشته. نظر مرکز پژوهش‌های مجلس چیه؟ میگه هرچند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است، اما با توجه به این موضوع که این سند بعد از تصویب موافقتنامه پاریس، تصویب موافقتنامه پاریس که تعهدی بین المللی تبدیل خواسته، باید طبق اصول 72 و 125 قانون اساسی برای تصویب گیری تقدیر مجلس شورای اسلامی شود. مجلس شورای اسلامی میگه باید مجلس رو تصویب کنه، یعنی شرطی نیست. مصوبه رئیس کمیسیون کشاورزی بر اساس اظهارات سازمان محیط زیست سند پیوستی وجود نداره. نگاه کنید لایحه موافقتنامه پاریس مصوبه جلسه مورخ 23 آبان ماه 1395 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی چی نامه زده؟ احمد جنتی رئیس شورای نگهبان. میگه مصوبه جلسه فلان در جلسه شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر است. با توجه به بند 89 ماده 4 و بند 11 ماده 13 میگه بودش اشاره شده اینا پیوسته موافقتنامه باید زمینه شوند تا امکان بررسی و اظهار نظر در شورا فرنگه. من پیوسته شمسی چه اظهار نظری بکنم؟ در ماده 22 از این جهت که مشخص است آیا پیوسته مسبب وجود دارد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. میگه ما اینا قبول نمی کنیم، پیوسته شما دمو بدید. استناد کمیسیون کشاورزی به سخنان خانم ابتکار، ببین چی نوشته؟ این عکس نامه. با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که خانم چه کارتون دوره، این موافقت نامه بدون هیچ گونه پیوست الحاقیه و زمینه در پاریس به تصویب رسیده است و هیچ پیوست به زمینه ندارد، لذا مجددا عیناً به تصویب رسید. میگه ما رئیس محیط زیست رو آوردیم، اسناد رسمی تصویبه. به خدا قسم هر کشوری بودن تک تک اینا تو زندان بودن. یعنی قطعاً قوه قضاییه باید وارد میشد، قطعاً خون و مجلس بی ارزه باید وارد میشد، استیضاح میکرد. و این چقدر کلا سن مجلس برید میذارید؟ این چه وضعشه؟ هر جای دنیا باشه اصلا شما دیگه سازوکار رسم کشور رو گند بزنید بهش، تو چی میمونه دیگه؟ سب کنید دامه داره. آیا حالا الان دعوای شورای نگهبان و مجلسه تا تصویب نشده ما حق اجراییه نداریم؟ آیا اجرا شده یا نشده یواشکی؟ این حرفه شده. اولا که گفتیم کلمه به کلمه آقای جهانگیری ابلاغ کرده، این یک. دو، اینجا نگاه کن، علیرضا دائمی معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو با چه میگه؟ با تعهدات ایران در اجلاس کاپ 21 که فرانسه و کاپ 22 مراکش توسعه اقتصاد صد به مفهوم افزایش تولید انرژی و کاهش آلایندگی های زیست محیطی باید اجرایی شود. تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه کره زمین در حمایت بین المللی زیست محیطی پاریس فرانسه مشروط به کاپ 21 9 تا 20 آذر 1394 در پاریس موجب شد تا توسعه انرژی های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود. چطور تو برنامه ششم توسعه آوردینه؟ یعنی الان تو سیاست‌های برنامه ششم توسعه مواردی هست که متأثر از پاریسه. میگه مجلس داده تصدیق کنه که اجرا بشه، اجرا کردم. شروع کردم، خیلی کارا دیگه هم غیرقانونی شروع کردم. مثل افتی. اطلاعات الان دارم میدن، نه افتی که من نیستش که فکر کنید الان اطلاعات داره میره اون طرف. اومدن مستقر شدن. حتی انقدر رفت اومدشون زیاد شده که اصلا هتل نیستن، خونه گرفتن. به خاطر صرفه‌جویی در هزینه‌های بیت المال. گوش کنید، صبر کنید، کارتون دارم. هدف اصلی این معاهده جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به بیش از 2 درجه در قرن جاری است.
باش، بریم بریم.
فروردین 95 کارگروهی تشکیل میشه بین ایران و اتحادیه اروپا. دبیر طرف ایرانی آقای سیسیان وزیر نیروه. سیسیان چی میگه؟ میگه ارتباط توسعه آب و برق را از انتشار گازهای گلخانه‌ای قطع میکنیم. میگه ما توسعه آب و برقمون رو جوری توسعه خواهیم داد که منجر به اشاعه و انتشار گازهای گلخانه‌ای چی نشه. یعنی نیروگاه‌های گازی، موتور شادکانی، چی میزنیم؟ سولار سل. آینه میتونیم تو بیابون. آیا اجرا شده؟ ادامه. 10 اسفند 95 سیکسیان در نشست موجود. همه اینا تو اینترنت سرچ کنید. اونایی که دارید میشنوید یا بعدا فیلم منو میبینید، جملات منو بذارید تو اینترنت و گوگل سرچ کنید براتون میاد. در نشست مشترک با جان لوکا گالتی وزیر محیط زیست ایتالیا میگه 27,000 مگاوات نیروگاه با کمک ایتالیا ما خواهیم زد تو ایران. ایتالیا میاد اینجا، اینجا نگاه کنید. و خیلی خوب، ایتالیایی‌ها میخوان پول بیارن. بخیر. همه‌شو تصفیه می‌کنن. ما میپذیریم میگیم شما اروپایی‌ها بیاید اینجا نیروگاه برقی بزنید، خب برقتون رو 11 سنت هر کیلووات می‌خرید. 11 سنت. می‌دونید برق علی نیروگاه خودمون چند می‌خرن؟ 2 سنت. نیروگاه خصوصی خودمون 2 سنت می‌خره. میگه شما خارجی به درآمد از اینا بزنید ما 11 سنت می‌خریم. اون اضافه رو از کجا میاره؟ از پول خودمون. یعنی میفهمید که اون پول خودمون از کجا در میاد؟ فروش نفت. یعنی ما نفت بفروشیم که پول در بیاریم. چون پول رو بزنیم. یه خنده تلخه من از گریه قمان نیستاره. این از خنده هاستا. من اینا جمله پیش نمی خونم. فردا به سیاست زدگی اینا مکرم نکنن. بله. در ادامه میگه ما هر کیلووات رو 2 سنت رو مشترک میفروشیم. اما حاضر مگزی اینجا بسازید از شما 11 سنت بخرید. آقای کیشان وزیر سابق نیرو چه اظهار نظری در خرداد ماه 1394 بود؟ میگه برخی این سوال را مطرح میکنند که کشوری با داشتن ذخایر غنی سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد؟ ها؟ پاسخ این است که شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژی فسیلی است. استفاده از انرژی فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود و اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای را کنترل نکنیم در آینده با جرایم بین‌المللی روبرو خواهیم شد. یعنی کاملاً دولت آگاهانه می‌دونسته که پاریس تعهد برگردنش خواهد آورد و به واسطه اون ما رو خرمون رو خواهند گرفت و جریمه خواهند کرد. خانم ابتکار آذر 94 در پیامی به همایش ملی اقتصاد انرژی میگه در دولت 11 با برنامه ریزی انجام شده حرکت نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی، حرکت نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی در نیروگاه ها که عمده‌ترین منابع تولید کربن هستن آغاز شده است. آقای خانم رئیس مجلس آغاز شده است. چه میگه 94 ما شروع کردیم کارو. در نیروگاه باید کارهای بزرگ انجام شود. به افسوس بهره‌وری نیروگاه‌ها در حال حاضر پایین است، اما با بکارگیری تکنولوژی مدرن می‌توان بهره‌وری را بالا برد. تکنولوژی مدرن از کجا در بیاری؟ این مشکلات وجود دارد، ولی حرکت در زمینه توافق پاریس از لحاظ تدوین صنعت‌ها و سیاست‌گذاران مثبت ارزیابی می‌شود. بعدی آقای کیشان، تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین در همایش بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس مشهور به کاپ 21 3 نوامبر تا 11 دسامبر سال 2015 9 تا 20 آذر 94 برگزار شد. موجب شده تا توسعه انرژی های تجدیدپذیر در قالب لایه برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار بگیرد. یعنی رسما میتونم میگه تو برنامه ششم توسعه ما اینو گنجاندیم که باید اونا توسعه بدن و این طرف کاهش پیدا کنه. این عضو کابینه دولت 11 افزود یا ادامه داد مادامی که مدیران ما به طور دائمی سوخت مجانی برای تولید برق دریافت میکنن نمیتوان انتظار داشت این تفکرات نو اندیشانه در نشانه میگه ما درست نمیگیریم. سیتسیان به طور نمونه به سفر خود به کشور دانمارک اشاره کرد و گفت امروز 45% انرژی مورد نیاز این کشور از منابع تجدیدپذیر و 60% از کل برق مصرفی آنها از این محل تامین می‌شود. عزیز من دانمارکه. اون اگه جای تو بود بلایی سر کشور دیگه می آورد برای هر مثل مکعب گازش گریه کنن. خب نداره این چیز واضح باید بره سراغان. وی گفت دانمارکی‌ها برنامه‌ریزی کردن تا سال 2050 همه انرژی مورد نیازشان را از این محل تامین شود. اما اگر مدیران کشور به مسئله توجه نکنند به طور قطعی نمی‌توان خود را با جهان آینده تطبیق دهند. آقا این نشده شما فقط در تو سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی سند مستوی 24/5/1994 وزارت سند معدن 1300 نه خود همین صرف کردم استینساد یا سانساد لطوا براتون گذاشتم. شماره سند اینه 60.1237.37 شماره ابلاغشه. سرچ بکنید همینه که گوگل سرچ کنید میاره. ببینید دستور عمل برآورد انتشار گازهای گلخانه‌ای از فرآیند حرکت صنعتی صنایع معدنی و فلزی اینو بزنید متنشو که میزنی نمیاد اما تو پی دی افش مونده. من پی دی افش رو دانلود کردم یا براتونم پی دی افش هم باز که خودتون ببینید. نگاه کنید وزارت صنعت معدن تجارت همون شماره 61237 شماره ابلاغشه. نگاه کنید تو تک تک صنایع ریز انقدر دقیق اصلا تجربه برانگیز خودش شد. تولید فرالیاش میگه اینو باید اینجوری انجام بدید. میام جلوتر متدولوژی برآورد انتشار گاز CH4 و بحث در مورد NOO همه رو میشه. روش سطح 1 روش سطح 2 تولید آلومینیوم یا سمت آلومینیوم به چه روش هایی تمام اینها نگاه کنید احساس رو ابلاغ شده. ببینید چی میگه اجزا نشده تو سامانه ابلاغی ها و قوانین خود مملکته سامانه ملی قوانین جمهوری اسلامی و مقررات جمهوری اسلامی. یه داستان قطعیه برق داشتیم پارسال که من پارسال سخنرانی کردم بحث گفتم اینجا میفهمید داستان چی بوده. این عین اظهار نظر وزارت نیرو میگه نرخ رشد سالانه ظرفیت اسمی تولید برق ما هر سال داشتیم تولید برقمون افزایش میدادیم دیگه این نیروگاه استفاده میکردیم. چرا؟ چون نیاز به برق هر داره چی میشه بیشتر میشه. تا دیروز تو تهران چقدر مردم مثلا تو 5 سال پیش چقدر استیلت مصرف میکردن الان چقدر درسته وسایل برقی داره بیشتر میشه. الان گازای اومده گاز برای غذا پختن برقی یعنی کشور اروپایی، این ما گازشون برقی، یعنی اجاق گازشون برقی. الان فیز من تهران هم میجام وارد شد بعض خریدن. آقا همه چیز رو روز داره زنگ که شک نیست مصرف رو بقدر بیشتر بشه. چه اصلا برق یه نوع انرژی که سهولت استفاده داره، الان با گاز چیزیم آقا تو گرم خونت کنی درست شد؟ خب مثلا گاز توی سیلنگ رو چیزی میخوای بیا خودتو باشی مثلا میخوای میخوام بس کنی به بخاری خود گرمه میشه خونک کنی خودتو. اما اگه همین برق باشه میگی وصلش میکنم به بخاری برقی گرمم میکنه، وصلش میکنم به کولر خونکم کنه. این ویژگی برقه. یعنی تمام دنیا دنبال افزایش نیروگاه های برقی خودش یعنی چکه وجود داره. اینجا وزارت نیرو میگه رسما 42% این نرخ رشد کاهش داده شد. یعنی ما تو دولت قبل تونتون داشتیم این یه سیاست اتخاذ کردیم نیروگاه های کوچک گازی، این یهویی روند رشدش چی شد؟ متوقف شد. چه یعنی مجوز جدید نمیدن هیچ؟ ببینید چی کار کردن با این نیروگاه ها، دونه دونه عکس نامه ها رو گرفتن براتون بردن پایی که دارن. اولا اگه خود راجع به مزیت نیروگاه های گازی صحبت کنم براتون، اولا مزیت نسبی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهانه. به اونایی که استفاده میکنن گاز ندارن. اصلا میگه ما نیازی به استخراج نفت نخواهیم داشت. اگه گازمون رو بتونیم چیکار کنیم؟ به برق تبدیل کنیم. دقت کنید ما با نیروگاهایی که داریم گازمون رو به برق تبدیل کنیم. حالا برق قابلیت تبدیل به همه چی رو داره. این چقدر خوبه. شما الان مثلا میایید نکته مهم بتونید یعنی شما الان مثلا میایید ببینید نیروگاه بزرگ میزنید اینجا کلی برق تولید میکنید، نیروگاه 300 مگاواتی 1000 مگاواتی نیروگاه خیلی بزرگ، این نیروگاه کوچیک 1.5 مگاوات 2 مگاوات، بزرگ بزرگ 7 مگاواتیه. خب یه خصوصی هست، گازو میگیرن عین موتور ماشین، گازو میگیرن یه موتوری دارن روشن میکنن این گازو تبدیل میکنه به برق، ماشین چجوری به وجود میاد همینطور برق تولید میکنه. شما گاز رو دقیقا برق رو وقتی که نیروگاه بزرگ تولید میکنید از طرف خطوط انتشار و انتقال اینو منتقلش میکنید تو راه درصد قابل توجهش اطلاق انرژی داری درسته؟ اما وقتی گاز رو توی لوله میفرستی تو اون شهر اونجا نیروگاه میزنید یه اطلاق انرژی رو نداری. این دقت کردید چه نکته ظریف و مهمی درش بود؟ بعد نکته دیگه رقابتی بودن بارش جنوبیه. بابا ما اگه گاز بر نداریم قطر داره برداشت میکنه پس باید برداشت کنیم. سه بحث آلایندگی. عزیز من گاز بعد از سوختن به شما آب میده و CO2 CO2 هم که بهش آلاینده نیست، اون CO آلاینده است. بخار آب و CO2 میده بیرون. CO2 هم که بکنیم 95% رو طبیعت داره تولید میکنه. ما 0.2% بشیم انسان 0.2% 0.5% متوجه شده چی اتفاق افتاد؟ اینه یعنی خیلی هم خوبه. این مثل گازوئیل نیست، نیروگاه گازی مثل نیروگاه مازوت و نمیدونم گازوئیل و نفت نیست، مثل گازوئیل نیست که گازهای آلاینده داشته باشه، مثل بنزین سرب داشته باشه، ناتر داشته باشه، ساکس داشته باشه، اینا آلاینده است. آره اما گاز اینجوری نیست اصلا، سوخت پاک محسوب میشه. بحث پدافند غیر عامل حواستون به من باشه، همین رو خودم براتون توضیح میدم. ببینید آقا جون الان نیروگاه دماوند رو بزنن یه موشک داره خارجش بزنن برق 3 میلیون نفر تو تهران هست، یه جغل محله رو 2 ساعت برقش رو قطع میکردن بستنی فروشه عذا میگرفت اون لبنیاتی میریخته بیاد باستا. بعد برق که بره آقا این نیست برق، این شهری مثل تهران یول مثلا یک چهارم یک سوم برقش بره این چی؟ یعنی فاجعه، یعنی فاجعه. چون برق بره آب هم رفته. چرا؟ طبقه چهارم پمپ گذاشته دیگه آب نمیشه، قصابی ها گوشت ها خراب میشه، یخچال ها تو خونه ها بیچاره نیستن مردم. یه خدای یه نیمچه لرزون تهرانه یادتون باشه همه ریختن تو خیابون شهر خوف شد فلان به همون دیم فکر کن چله تابستون برق نداری ما چیکار کنیم؟ بیا تو ماشین بشینی ماشین روشن کنی کن کولر گازی به اینا فکر بکنی تدافنه. اگر ما این نیروگاه گازی کوچیکو بزنیم اطراف شهرها بدین که شهر یه نیروگاه داشته باشه 50 تا 60 تا 100 تا نیروگاه داشته باشه دقت کنید دیگه چی رو میخوان بزنن. بعد اطلاق انرژی نداری، تو همون شهر داره استفاده میشه. از تبریز برق نمیفرستی برای تهران، از تهران به بزرگ سیوا کوه ها رو دیدیم در سلا رو آنجا. بعد ما مزیتشو داریم. چرا؟ چون لوله کشی گاز رو داریم. الان که شما میبینید امسال تابستون برق قطع نشه، قابل توجهتون تو پیک مصرف کارخونه ها تعطیله، صنایع تعطیل کردن دیگه. از کشوری که بحث رونق تولید داره صنعتش باید خوابیده باشه. کشاورزا رو گفتن چاهای آبتون حق ندارید استفاده کنید، استفاده نکنید، بهتون حالا بعدا استفاده غیر ساعت پیک استفاده کنید سلام بهتون میدم. به چرا؟ چون ما وزارت نیرو میگه بیش از 40% نرخ رشد نیروگاه کاهش بده. حالا جالبه این بحث تداخل غیر عاملی فقط اینه، مثلا کشورهای دیگه دنیا، آلمانیا بیش از 60% نیروگاهشون پراکنده است، میگن نکنه جنگش بزنن. چین میخواد برسونه به بیش از 50%. خود آمریکا داره کار میکنه، این یه نیروگاه کوچیک 3 نیروگاه میزنه در یه شهر. مورد بعدی، با توسعه نیروگاه های گازی تبدیل گاز به برق، کشور ما تبدیل به هاب انرژی در جهان خواهد شد. مازاد تولیدمون رو چیکار میکنیم؟ صادر میکنیم. حالا یه بحثی هم اینجا راجع به بیت کوین الان براتون بگم که تست کنید یه دیگه بهتون نهید. خب راجع به بحث کنم، تو الان هم خیلی حرفای عجیب غریب و ضد و نقیض گفته میشه، مردم دیدن الان ما چیکار کنن و فلان. هی دیدید مثلا تلویزیون داره میشه که آقا رفتیم یه فارم جدید پیدا کردیم، داشتن ماینینگ میکردن اینا رو گرفتیم، اینا دارن برق مصرف میکنن، که بفهم برق اینا مصرف. من رو تایید نمیکنم ها، اما میخوام بهتون میگم که اینا چیز رسانه‌ایه. پارسال قطعی برق رو گفتن به خاطر چی بود؟ خشکسالی. آب پشت سد رو ول بکنی، مردم آب ندارن. خدا شیلنگو گرفت تو ایران امسال، صدها تا خرخره خورد. امسال چی بگیم؟ آقا اینا دارن بیت کوین تولید میکنن به خاطر همینه. متوجه شدی؟ بیت کوین رو امسال تولید کردن، فقط پارسال نبود. بعد سهم بیت کوین چقدره؟ میدونی پیک مصرف ما چقدره؟ 55,000 مگاوات. میدونی کل بیت کوین چقدره؟ 500 مگاوات. این عددها رو که نمیان بگن. امکان فروش آسان. شما الان ما 20 سال عزا گرفتیم میزنیم تو سر کلمون برای صادرات گازمون به کجا؟ پاکستان و هند. آمریکا اجازه نمیده نمیدن فلان، اما برق به سادی کشن چیزه بشه بگیر. بعد برق میدونید دیگه نیاز فوریه، یعنی تمام کشورهایی که از شما برق میگیرن و وابسته به شما میکنه. دست رو بزنید رو دکمه بزنید برقی برق قطعه اسمش میشه قطع میشه. اون موقع نصف شب اون میمونه و تو سر زور زیر گرما میمونه و تو چیزه به نفع تو کار بکنه. خب پارسال به خاطر اون با قطعی برقه ما قطعی برق موجب شد که بحث سیاسی شد. حالا بذار جلو سر بگم. بعد ما اینجا باید کلی شبکه لوله بذاریم برای پاکستان. شبکه برق تو پاکستان تو هند تو همه جا کره زمین هست آماده است. صادر کن. اصلا نیازی نه، اصلا بستر این صادرات وارده. پارسال که ما عراق رو برداشتیم گازش برقش رو قطع کردیم چون خودمون برق کم آوردیم، چی شد؟ شورش شد تو بصره بتونه ریختن کنسولگری ما رو گرفتن از گرما. حق دارن. شاکی بودن گفتن آ ایرانی ها حالا که لازم داشتیم قطع کردن فلان به همان این چیزا. عراقی که تنها سفر موفقیت آمیز اقتصادی آقای روحانی تو این 6 سال به عراق بوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما رفتیم نزاتشون بدیم، به خاطر اینکه ما داعش جمع کردیم اونجا نفوذ داریم، برای اینکه برادران ما دوست و برادر کشور دوست و برادره. تا جایی هم که میتونه کلی هم بگم ها بگم این خود ما ایرانه، اونجا هم کسایی هستن غربگران، کسایی هستن مخالف ایرانن. بهتون بگم اگه سری خبرها میشنید فلان نمایندگی اینو گفت فلان مردمی گرفتن کنسولگری گرفتن این داخل ایران، اما در مجموع طرفدار ایران. درست شد؟ تو مناطق استان الانبار و امثال اگه تو یه دونه پراش تو عراق نمیتونه پیدا کنی، تو نجف و کربلا پر پراشه نمیخرن. مناطق استان نشین از ماشین ایرانی نمیخرن، اونجا مخالف داریم. مثل لبنان یه سری مناطقشون موافق ما هستن، مناطق مخالف جدی هم. و حالا شما یه لبنان فلسطین، اما کلیت بله موافقن، اکثریت موافقن، غالب جمهوری اسلامی ضد صهیونیستی، اما داریم آدمایی که میگن آقا ما باشتون کنه، داریم نماینده مجلس رئیس یه روز رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده و الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، قبل آقای زنو رئیس کل کمیسیون آقای صلاح پیشه پرویز توییت زد که نتانیاهو اونور یه سری حرف میزنه، یه سری این حرفا هم از این طرف میگن از محو یه سرزمینی از روی زمین، حتی امام دیگه استقبال از صفحه روزگار محتوات تیکه و خمینی انداخت. خب بالاخره هستن، روزی هم که رفتن رای گیری کردن تو مجلس ما به خاطر انتقال پایتخت، انتقال سفارت به قدس 15 تا صهیونیست داشتیم تو رعیا بود دیگه. افغانستان الان ما مشکل هیرمند رو داریم، مشکل هامون رو داریم، درسته؟ افغانستان آب نمیده، الان رفتن قرارداد بستن تو رو خدا سهمنامه ما رو بده، زمان رضاخان رفتیم امضا کردیم فلان بود، خدا بده تو افغانستان برق صادر کن بگو تو هم آب بشه. مثال دارم برای تو میزن، او الان داره روی این رودخونه‌هاش داره سد میزنه، بهانه چیه؟ حرفش چیه؟ کشور خودشه، حرفش اینه میگه میخوام برق تولید کنم، من به برق میزنم، تو آب رها کن بزنی جنه. بعد شما تو کشوری عزیزمون ایران رو بردارید سه تا فرودگاه رو هم برد کنید با قسم با چیزا با خطه نقشه که نمیدونم عوارض طبیعی هم نشون میده، کوه ها رو نشون میده، اینترنت سرچ کنید الان جنبه بس بودم باز میزد. سه تا فرودگاه هستن، فرودگاه امام خمینی رو وصل کنید به فرودگاه مشهد و اون رو وصل کنید به فرودگاه زاهدان، یه مثلث بکشید، هیچ عوارض طبیعی نداره در اون وارد بشه. غرب ایران نیستش که کوههای بلند داشته باشه. از شب 24 ساعت جنوب تهران است. 48 ساعت جنوب تهران. ما باید مرزنشینی رو در سیستان تقویت بکنیم. این مستلزم اینه که آب داشته باشه. هامون و هیرمند زنده باشه. ببین یه نفر بحث سیاسی مطرح کنه واسه امنیت متوجه نه، بحث اقتصاد اینا برای همین میگم مطالعه نیالشتهیه. بعد آب بسه خود چیکار کنیم؟ وقتی من برق رو میدم اون آب میده واسه میره زیر بلیت من دیگه، اصلا باید یه جایی برق سوسیدار بدیم به اینا. به محض اینکه این اتفاق افتاد تو عراق همون برق و قدسگری اون ریختن کنسولگری و آتیش دادن اینا که مشکوک هم به طرف داره عربستان بودن دیگه، شروندن و دستگیر شدن یه دیشون. جالبه شما بگم که خبرم دارید حیدر لبادی سری عربستان به پیغام فرستاد که همونقدر که برق از ایران وارد می‌کنی من بهت میدم، نفت می‌سوزونم بهت برق میدم، ایران گاز نسوزونه برق نده. 90% قیمت نفت ایران برق ایران بهت برق میدم، از این بعد تو عراق ویرگلی عربستان سعودی باش، از این بعد دشمن من می‌زنم و برق قطع می‌کنم. این اتفاق افتاد. سهولت فراگیری استفاده از انرژی الکتریکی، سهولت استفاده گفتیم گرمایشی سرمایشی برق همه جا میتونی استفاده کنی. دو یه بحث اینجا لازم ماینینگ براتون بگم که بنگو کنی این رمز ارزها، میگم بگه بیت کوین بگید رمز ارز، خب ارز رمز مثلا رمز ارزها، خدمت شما عرض بکنم که درد سر کانالای مالی رو نداره، ردیابی پولی نمیتونیم بکنیم، سوئیس و مویس و این قطعی بازه هیچی وجود نداره. شما هر جای کره اصلا شما جغرافیا مهم نیست، تو محیط سایبر این تولید میشه، برای اینکه علکی تولید نشه در واقع اینا محاسبات ریاضی باید انجام بده، خب محاسبات ریاضی انجام بده، کامپیوتر باید برق مصرف کنه، برق مصرف کنه مثلا یه 10 تراهشی واحدشه 45 ماه کار بکنه، 45 ماه کار بکنه یه بیت کوین میتونه تولید کنه. این یه بیت کوین چقدر میارزه؟ الان یه بیت کوین 12,000 خورده‌ای دلاره. سالش از 70 میلیون چقدر میتونه زبو تفتن شو خود متوجه شدید؟ یه 10 تراهشی جون پایناس و کوچولو موچولو هاشه متوجه شدید؟ خب الان براتون عرض بکنم، ما 222 ساعت پیش بار داریم، یعنی اونجایی که بیشترین و تابستون و یه اوج گرما سرجم بزنه اینا چقدره؟ 222 ساعت. اوج مصرف انرژی هم میرسه به 50-60 هزار تا دیگه، 55 هزار تا بوده، حالا 60 هزار تا مگاوات بوده. ما زمستون پیک زمستون ما 30 هزار مگاوات برق هم قابلیت ذخیره سازی نداره دیگه. اوج ابتکار ذخیره سازی که اجرا شده تو همه سد رودواره دیگه، ما دو تا سد داریم، وقتی برق لازم داریم آبو ول میکنیم، برق تولید میکنیم میرسه تو سد پایینه، وقتی برق اضافه داریم پمپاژ میکنیم آبو دوباره برمیگردونیم بالا. اینه که برقو نمیشه ذخیره کرد خب، و تو شبکه هم از بین میره. اما میشه این حالا چیکار کرد؟ اون موقعی که شما 30 هزار تو زمستون مثلا یا موقعی که پیکت نیست شما اینطوری میتونید اینا چیکار بکنید؟ بیاین ماینینگ انجام بدید، میتونید به بیت کوین تبدیل بکنید که به هیچ وجه نمیتونن جلوشو بگیرن، اصلا تحریم ناپذیره. اصلا بیت کوین هدف وجودی شکلش این بوده. یه سری بحثا میدونن برخی از عزیزان کردن که آقا خود نفس خود سرمایه‌گذارا دارن، حالا واقفم بالاخره من خودم سرمایه‌گذارم، اما اینو دارم به شما میگم اصلا بیت کوین با این هدف در واقع شکل گرفته که پول از دست دولت ها در بیاره دست مردم. دلیل مخالفت دولت ها همینه، میگن این میتونن باش پولشویی کنن، میتونن منو دور بزنن. ببین الان سیاست های مالی دست دولت، سیاست مالی و پولی، جای دولت تصمیم میگیره سیاست انبساطی پیش بگیره، میاد چیکار میکنه؟ نرخ ذخیره قانونی رو کاهش میده، پول تو جامعه تزریق میشه، مثلا توسعه اینا از دست دولت ها خارج میشه. برای این مخالفن، یعنی اصلی ترین دلیلش اینه. ما کل ماینینگ مملکت 500 مگاوات نبوده، پیک ما 55 هزار مگاواته، اما امروز رسانه هامون شهر یه نسل که میگه هر چیز خوب رسانه ای شد این شهر کرده ارزه ما ارزه این کار رو نده. بارها گفتم اصلا همون جمعه از آب برای چی شهر کردم؟ از همینجا به یوز پلنگا برای چی شهر کردم؟ از همینجا فرزند کم زندگی کمتر زندگی بهتر از همینجا. واحد پردازش دست ما نیست را حشه هزار کرام که هزار میلیارد هست، هزار میلیارد محاسبه را توی ثانیه انجام میده. اینه که اگه نگاه کنید باز بکنید دستای ماینر رو همه سی پیو هست، فقط محاسبات انجام میده. خب چرا اینو گذاشتن؟ به خاطر اینکه شما مجبور شید برق مصرف کنید که الکی نباشه. الان مثلا تو چین دیگه خیلی خودشون دارن جمع میکنن، دیگه میگن قیمتا رو برد بالا دولتشون، خب قیمت برقو میگن یه مردم به صرفه نیست نمیتونه. هیچ کشوری در کل دنیا مثل با ایران نمیتونه رقابت کنه توی این مسئله. ارزان ترین برق جهان اومده، متوجه شدید؟ حالا یه سوال، چرا به صورت ضابط مند این تولید نشه؟ چرا دولت نیاد جاهایی رو اختصاص بده، خود وزارت نیرو بیاد؟ وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارت خونه ها. من یه محاسبه انجام دادم همین دیروز، نشستم محاسبه کردم، اگر حالت ایدئالش انجام بشه فقط وزارت نیروی ما سال 7 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. 7 میلیارد دلار چه جوری کارو میگم؟ حالا بعضی میگن رقم خیلی سنگینه، باور نکنید. تمام بدهیش رو خواهد داد وزارت خونه درآمدزا، مثل وزارت ارتباطات تبدیل خواهد شد. اول اینکه من راجع به فارمای بزرگ دنیا صحبت کنم، یکی از بزرگترین تو آمریکاست، آقای دیو کارلسون از مهندسان مایکروسافت بود، یه مرکزی با 1700 جی پی یو راه انداخته با ظرفیت 1300 تا. بعدی فارم جنسیس، این فارم دیو کارلسون جاره خوب دید با چیز کار میکنه، خودش رفته نیروگاه آبی زده، رودخونه رو برق باش تولید میکنه، اومده فارم گذاشته، یعنی برق تولید خودش رو داره درآمدزایی میکنه. فارم جنسیس توی ایسلند و کانادا زمین گرماییه، مدل‌های جدید بردوز حفظ میکنن با اختلاف دمایی که توی زمین وجود داره، سطح زمین این برق تولید میکنه و از اون دارن تازه تولید میکنن. 1000 تراهشه ظرفیتش. فارم مینه مغولستان 2500 تا ماینر داره، روزی 1700 بیت کوین تولید میکنه. عددش ضرب و تقسیمش خود باور نکردنیه در اومد بهش. فارم دالیان چین 36,000 تراهش ظرفیتش بود، 3% بیت کوین دنیا اونجا تولید شد. چون چین هم میدونی که برقش چیز برقای ارزون دنیا، اما با ما خیلی فاصله داره. فارم گرجستان، فاری گرجستان، من اینجا با غین نوشتم اشتباه تایپیه، فاری گرجستان، دمای سرد گرجستان باعث شده که برای خنک کننده ها کمتر بخوان برق مصرف بکنن اینها، دولت میتونه تقریبا تحت حمایت قرار بده، یارانه داره میدونه این کار انجام بده. این طرف ما چی داریم؟ چیز عجیب به شما بگم، نیروگاه گازی ما ببین چه بلایی سر کرده. نیروگاه گازی خصوصی، برنامه ریزی دقیق برای تعطیلی و ورشکست کردن نیروگاه کوچیک، نیروگاه کوچیک گازی ما داره صورت میگیره. برنامه ریزی دقیق، حالا ببینید چجوری، از چند جهت. یک، بخش پاریس رو دیدید دیگه که باید نیروگاه گازی رشدش متوقف میشد و دقیقا هم چیه؟ شد. و همین توقف رو ما در قطعی بعد پارسال و امسال هم که الان شما خونه ها رو قطع نمی کنن میخواد که صنایع رو قطع کردن، میخواد اثر سیاسی نداشته باشه، سر این ماجره بیتکوین رو علم کردن. اولین کاری که صورت گرفته برق اینا رو ارزونتر از قرارداد میخرن. این بدبخت رو با قرارداد میخرن این تومن ارزونتر میخرن، میخرن سیسما بعد پولش رو میدن. برق و هر کیلووات ساعت 110 تومان از اینا میخرن، در حالی که هزینه تمام شده برای خودشون 160 تا 170 شده. این نیروگاه یه مگاوات این کوچولو خصوصی گاز رو برمیده تبدیل کنه به متوجه شدی؟ بخار آب میده بیرون نقطه او دو، یعنی دارن سنگ اندازی میکنه اینو تعطیل کنه. حقوق کارگراش رو ندارم بدن. من چندین نیروگاه خودم اسکان خراسان اینا رفتم با مسئولین نشستم صحبت کردم، یه تعطیل شده بودم روی خصوصی گریه میکردن آفنده بودن خود. بعد 160-170 بدون بازگشت سرمایه و استهلاک، فقط همین هزینه های عادی پرسنل تجهیزاتشون باید 160 بفروشن که بتونن اینا رو بدن، 110 ازشون میخرن. نقطه مقابل انرژی های نو رو میخرن. ببین اینو 110 نمیخرن بدبخت بیچاره رو، خب اونا رو چقدر میخرن؟ 1000-1100. یعنی شما اگه بری خورشیدی بزنی برق تو 1100 میخره، هر کیلوواتشو 1000 میخرن. اگه نیروگاه گازی بخری یا نمیخرن یا بخرن 100 میخرن، چند برابر؟ 10 برابر. یعنی قشنگ به زبون بی زبونی تو تعطیل کن تو شروع کن. یادمون نره نیروگاه خورشیدی برای کجا بود؟ معاده پاریس. این برنامه ریزی دیگه بگه نسته. بعد وارداتش هم که دست آقایون پورسانت میگیرن اون وسط، پورسانت میگیرن که فقط معامله دوش بخورین کارش رو بتونه انجام بدن. این که گفت آیه کیسیان که بیاد اینجا بزنید 11 سنت ازتون میخریم، همینه دیگه. در واقع پول میرسه به طرف اروپایی، پول مملکت ما. مثلا یک ماهی که طول کشید وزیر نیرو عوض بشه، تو همون یک ماه کلی رفتن قرارداد بستن، تو همون یک ماه روند یه کار دیگه باز کردن، اومدن نامه زدن یه راندمانه عجیب غریب در این بدبخت نیروگاه ترک کرد. میگن شما باید 35 تا 40 درصد راندمان داشته باشی، بازده داشته باشی، وگرنه بعد ما باید گاز نمیشیم تحتیلش کنیم یا گاز گرون بهت میگیم که دیگه برایش مقروم به صرفه نباشه. حالا جالب نیروگاه های قدیمی ما داریم که راندمانشون 10 درصده، با اونا کار نداره. نیروگاه های بزرگ قدیمی، این کوچولایی که میخوان شکل بگیرن و اینا خیلی منطقی شکل گرفتنش و به نفع منافع ملی اینا رو دارن میزنن. الان اسناد شاسته میشون، نامه هاشو نشون میدن براتون. گفتن باید بازدهشون رو ببرید روی 55%. خدا شاهده هیچ نیروگاه تو کره زمین نداری، فقط آلمان و آمریکایی ها پایلوت کار کردن، خودشون هم بقیه نیروگاهشون 55% نیست، زیر 40 همه. یعنی ببین مرز دانش دنیا که اونا مثلا چیکار میکنن، میگن با یه سیستم بازیافت حرارت اون باز رو بردن بالا. همینجا میشه چه کاری که مثلا این داره حرارت داره میکنه، حرارت میشه میگه کنارش کارخونه میگه خوشگلی بزنی، درست شد؟ اما اونا ندارن این کار انجام. مرز دانش دنیا میگه تو باید به مرز این رسید وگرنه من به گاز نمیکشم. سلولای خورشیدی سولار سل ها قیمتش 10 برابر این تمومش. این اصلاح منابع ما نیست. تو دوره که ما تحریمیم، ارز نداریم، کمبود پول خارجی داریم، کمبود دلار داریم، قیمت سولار سل 10 برابر برقش تموم میشه، خودمون گاز مفت داریم، خدا دادیه، کدوم آدم عاقلی این کار میکنه؟ و اینو جالبه اینجا فقط به صنعت برق اینو دارن میزنن. نگاه کنید صنعت پتروشیمی ما، فولاد ما، سیمان ما، مواد غذایی ما داره انرژی رو 1/10 قیمت جهانیش مصرف میکنه که میتونه رقابت کنه دیگه، درست یا نه؟ یاد دیگه خود چرا اونجا اینجوری کار نمیکنه باشه؟ چرا نمیده فولاد بگه که من به تو برق انقدی میفروشم؟ به دقت کن اینجا فقط به بخش اینجا الان این مبلغ چون اگه شیشی بگیره ببین ما رو به معنی واقعی کنن به هاب انرژی در نه تنها منطقه در دنیا تبدیل خواهد شد. این فقط یه گاز نیست، ما برق هم داریم. بعد ما دو برابر سود میکنیم، یه ارزش افزوده تبدیل گاز به برق داریم. اگر ماینینگ هم انجام بدن این نیروگاه ها، از برق به ارز دیجیتال هم یه ارزش افزوده داره. شما که تحریمی دقیقا میخواد بگه تو چجوری رد پولیتو بزن، چرا ماینینگ انجام نمیدید که نتونن ردتونو بزنن به صورت کنترل شده؟ بیا به این نیروگاه. حالا جالبش میشه این نیروگاه که ازشون برق نمیخریدن، برق هم میخریدن ارزون میخریدن، اومدن یه چیزی گفتن، گفتن آقا ما اصلا برق تولید میکنیم، خب به تو دولت هم نمیکشه، چیکار میکنیم با از برق خودمون ماینینگ میکنیم؟ گفتن نه نباید این کار کنیم. خیلی عجیبه. بعد من نشستم محاسبه کردم با یکی از این دوستان نشستم، الان براتون میارم. اصلا گاز نیروگاهی قیمتش چقدره؟ هر متر مکعب 5 تومانه. تمام. مردم چقدر بود؟ خونه ها 100. گفتم اگه پیک مصرف اینو برسه زیاد مصرف کنه میشه 500. 5 نیروگاهی. گاز صنعتی چقدر؟ نیروگاه 5 تومن. گاز صنعتی چقدر؟ 80 و 100. بسته به نوع صنعت دو نوع. مثلا صنایع فلان 80 باشه حساب کنید، صنایع به همون 100 حساب کنید. مردم از 60 تومن تا 200 تومن، حالا من متوسط گفتم 150. گاز صادراتیمون چقدر؟ اینو گوش کنید، خیلی جالبه. خیلی جالب. گاز صادراتی مثل مکعبی چقدر؟ 300-400. گازی که ما صادر می‌کنیم به کشور دیگه چقدر می‌فروشیم به خارجی ها؟ 300-400. این نیروگاه‌ها میگن بیاید با ما 300-400 حساب بکنید، میگن نمی‌دیم. میگه به همون قیمتی که به خارجی میده به من بدبخت داخلی بده، من بتونم یه کاری بهتون کنم، این برقمو ماینینگ میخوام بکنم. میگه نه بتونه. من نگاه خیلی ببین به قیمت گاز بسن. من نشستم با یکی از اینا حساب کردیم، خیلی جالب بود. تا 1200 با اینا حساب میکردن بازم سود داشت. که به صنایع 80 و 100 میدن، به نیروگاه ها 5. این نیروگاه ها انگار بچه چیزن ناتنی هست. به نیروگاه های دربداغون بی خود 10% بازده 5 تومن دارن میدن. اینا میگن با ما 400 حساب کنید، میگن نه نمیدونم. ماینینگ انجام بده پول شده کندم. و در این دوره تحریم که یک قرون پول ما نمیتونیم بریم تو. ببینید چه خبره، 6 سال من به کتا نگه داشتن. حالا اینا میگذره، این جولان ها و این تنش های سیاسی میگذره، تاریخ پالاینده و پالایشگره، بعدا قضاوت خواهند کرد راجع به این بره از تاریخ و نفرین ها خواهند کرد مردم آینده فرزندان ما. میگذره. حالا الان خوشاتونو بدید هرچی میخواد. بله رسانه ها دست ما، من هیچی ندارم، ما ها نداریم، هرچی میخواد بگید. اما تاریخ قضاوت، 6 سال مملکت نگه داشته شد که چی بشه؟ قرار تحریما برداشته بشه. برداشته نشد، تحریما سخت‌تر هم شد، کار کشید به تحریم، به تهدید نظامی، زد و خورده کشید تو خلیج فارس. سایه جنگ اومدیم برداریم، درستونه؟ تو خلیج فارس درگیری ها بیخ گوشمون، رفتیم تو سوریه جنگیدیم که صدای ترقه بچه و ما زن ما تو داخل مملکتمون نشنوه. عربستان و سعودی و کویت و امارات این جغله ها دارن برای ما شاخوشو نمیگیشن. سایه جنگ هم مردم داشتید. پروژه صدام سازی جدید دارن اندازن، به زور دارن سنگیسه جنگ رو میندازن. میبینید نفتش آوردن خودشون منفجر میکنن، میگن کار ایرانه. ببین به زور میخوان در میان همین که صدامی رو انداختن به جون ایران. و چند سال بنده دارن میگن بزن همین صدام جدید. از حروم منستم قیمت های انرژی رو بررسی میکنم، مدل های سیاسی رو دارم میبینم، روند اقتصادی رو بررسی میکنم، همه اینو میام میبینم، مجموعی هم چه اتفاقی اینو میخوان رقم بزنم. حالا اینو نگاه بکنید، قوانین و بحث‌نامه مشکوک در برنامه بودجه و برنامه سیستم توسعه. نگاه کنید بند 4 رو نگاه بکنید، اینجا ماده 44. بله بند ب نگاه کنید. وزارت نیرو موظف است منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه ها یک موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه با بازدهی 50 و 55 تا 60% صادر نماید. میدونید یه نیروگاه های رو عظیمه بعد مجبز بدید که اینا 55-60% بازه داشته شد. اون 55-60 چیه؟ مرز دانش دنیاست. یعنی خود آلمان و آمریکا که پایلوت دوتا زدن خودشون هم ندارن برای آزمایش فلان، اصلا نمیسرفه از اونا بزنی اینقدر گرونه. اینجا قانون شده برای همه. واقعا چه گفتنگیز خود شده در داوره. اینجا نگاه کن، نامه شرکت گاز در خصوص شرایط تامین گاز نیروگاه ها. ببینید جناب آقای مهندس عراقی معاون برنامه‌ریزی می‌کنید وزارت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت معاونت برنامه‌ریزی، جناب آقای مهندس عراقی معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز، با سلام احترام به واضیت به نامه شماره فلان مبرخ 6/2/1396 نگاه کنید، به استرزا می‌رسانند با تخصیص گاز طبیعی به طرح‌های جدول شماره 1 پیوست و بر مبنای شرایط ذیل موافقت می‌گردد. میگه ما به این شرط قبول می‌کنیم. بررسی تقاضای گاز طبیعی مولدهای مقیاس کوچک، دقیقاً همین نیروگاه گازی کوچکو داره میگه. این چی میگه؟ ضمناً تقاضای طرح نیروگاه‌هایی که میزان مصرف گاز آنها از برابر تقاضای گاز طبیعی بر مبنای راندمان 42% بیشتر بوده، طرح جدول شماره 2 قابل تامین نمی‌شه. رسماً معاون ژنرال زنگنه نامه زده اینایی که زیر 42% گاز دیگه بهشون ندید. نامه اینا سیده به من ترسته. محمد مهدی رحمتی امضا شد. این باز دو فقط نیروگاه سیکل ترکیبی دارن که مثلا یه چیکار میکنه گازی ببین میسوزونه، دقت کنید گازی میسوزونه، اولا بزرگه، گازی میسوزونه با اون یه برقی تولید میکنه، این دود اگزوز چجوری میاد بیرون، هوای گرم میاد بیرون، هوای گرم میشه میره با بخار آب و بخار میکنه، با بخار باز یه توربین دیگر میترخونه. اینا نیروهای 300 مگاواتی 400 مگاواتی اونجوری هست، یه نیروگاه کوچیله یه مگاواتی اصلا اون حرارتی که از اون میاد بیرون کدوم آب و میخواد بخار کنه، با اون بخار کدوم توربین میخواد بشه. بعد جالبه وزیر نیرو آقای چیچیان نامه میزنه به اسحاق جهانگیری میگه این چیه این بابا امضا کرده برام فرستاده، داده چیچیان خودشون در اومده. عکس نامه رو شما ببینید، تصویر نامه نشه. جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور با سلام و احترام، با عنایت به نامه شماره فلان مورخ 2396 معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت نفت پیوست در خصوص، یعنی آوردن نامه رو پیوست در خصوص تخصیص گاز طبیعی به نیروگاه ها بر اساس راندمان الکتریکال خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به موارد مشبوه ذیل نسبت به ابطال مفاد مذکور اقدام. آقا تو رو خدا اینو قطعش کن، درست ببینید که بخشنامه این چه درخواستی کرده گفته که شرکت گاز بین گاز نفروشه. چرا؟ با توجه به شروع کرده علمی توضیح دادن، با توجه به اینکه تولید برق مولدهای مقیاس کوچک عمدتا در محل مصرف و در سطوح پایین ولتاژ صورت میگیرد موجب ایجاد صرفه‌جویی قابل توجهی در بخش انتقال فوق توزیع میگن. میگه بابا اینا چون تو محله دیگه توزیع انتقال برق از این شهر به اون شهر رو نداره، از قضیه اینا خیلی هم خوبه، دقیقاً مقرون به صرفه هم از اینا باشه. از اونجا که مقیاس سه راندمان مولدهای مقیاس کوچک با نیروگاه بزرگ موجب قفلت بخش مهمی از صرفه‌جویی صورت گرفته در مصرف سوخت به واسطه تولید برق در این مولدها میشود، ضروری است تا مقیاس مقایسه راندمان مولدهای نیروگاه کوچک نسبت به نیروگاه بزرگ به صورت خالص و پس از لحاظ تلفات شبکه انتقال و توزیع صورت گیرد. میگه میخوای مقایسه کنی نیروگاه بزرگ با نیروگاه کوچک، اول ببین تو محل مصرف نیروگاه بزرگ چند درصد رسونده، چون کلی سوراخ میره. میگه اینجوری لحاظ کن، منم قبول دارم ببین با این وجود. بعد میاد برای اینکه جهانگیری متوجه مسئله بشه برای مثال میزنه، میگه که به عنوان مثال در صورتی که راندمان یک مولد مقیاس کوچک در محل تولید 42% در نظر گرفته شود، با لحاظ تلفات شبکه انتقال به میزان 2.89% و متوسط تلفات شبکه توزیع معادل 11.9% راندمان این مولد معادل راندمان یک نیروگاه بزرگ 49% در محله. میگه اگر تو داری میگی 42% بدون انگار داری نیروگاه بزرگ رو میگه 49% باشه، برات مثال زده قشنگ. این کار نمی یعنی دقیقاً یه معاونت تو وزارت نفت یه نامه اینجوری بزنه، اون طرف کاریشون کار کنه، اون طرف وزارت نیرو برن قرارداد ببندن، این طرف سلاسلا وارد بشه، این طرف برق اینا رو نخرن، طرف بگه به برق صادراتی به ما برق گاز بفروشید به قیمت گاز صادراتی، خودمون یه کاریش میکنیم، بگه بهتون نمیفروشیم، باید بالای 55-60%
بازده بشه. یه 50-60% کره زمین وجود نداره. با شما میخوام داشته باشین. شما برو ماشیناتو درست کن. برو آلایندگی این کثافت این مصرف سوخت وحشتناک. شما با یه جمع کردن من کارت سوخت، یه کارت سوخت جمع کرد دولت دیگه. گفت تر امنیت بی خود بوده، یه کارت سوخت جمع کرد. این همه قاطق سوخت داری. الان دوباره چه نتیجه رسیدن؟ سر ماه برید کارت سوختاتونو بگیرید. شما میخواد جلوی قاطق بگیری، جلوی کلی جلوی افزایش مصرف سوخت رو میتونستی بگیری. دقیقا سوختی که موجب آلایندگی میشه، سوخت گازویی، سوخت بنزین که خفمون کرده تو تهران. رفتن به نیروگاه گازی بدبخته هیچ آلایندگی ندارن گیر دارن. نجا اصناد نامه های نستی که ببین نامه چهار سفر، نامه چهار سفر میتونه تو نشون بدم. ببین قشنگ براش مثال زده، جدول کشیده بنده خدا. خیلی مفصل ها، خیلی مفصل. فقط این یه ایراد نگفتی، چندین ایراد گرفته. من فقط اینا همه رو میزنم کانال، خب همه رو میزنم کانال. این که وزیر نیروی خودشون داره میگه، اینو نگاه کنید. نامه مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر، این طرف هم مدیر توانیر هم باز یه نامه داره. مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه‌ای، مدیران عامل محترم شرکت برق، مدیران عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق، با سلام، با توجه به بالا تکلیفی قیمت سوخت مصرف نیروگاه دیجی در سال جاری، این نیروگاه گازی بدبخت، مختزی تا اطلاع سندی و تعیین تکلیف این موضوع از صدور مجوزات و قراردادهای جدید و همچنین تمدید مواردی که راکد بوده و سرمایه‌گذاران مطابق مفاد قراردادها در مورد آنها اقدام ننمودند خودداری کرده، این شد که نیروگاه جدیدی رو مجوز نده. تازه بعد این رفت یه سرمایه‌گذار دیوونه پیدا می‌کرد که این شرایط حاضر بشه بسازه که قیمت برق مصرف شده تولید شده برای 160 تومان به هر کیلووات باشه، ازش 110 تومان می‌خره، یه دیوونه پیدا کنه سرمایه‌گذاری کنه، خارجی که عمرن نخواهد اومد، یه دیوونه تو داخل پیدا کنه این کار انجام بده. بعد با این شرایط میگه صدور جدید هم ندید، مجوز جدید هم صادر نکن. آرش کردی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل رونوشت جناب آقای مهندس صلاحی معاون محترم امور برق و انرژی، معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی جهت پیگیری به اقدام. درد یکی دوتا نیستش، یعنی یه کاری کردن الحمدلله که آدم دیگه بگذار تا بگریم چون عقل در بهاران. خسته که نشدید؟ 7-8 تا اسلاید مونده به جوان جوانی صدام. خب بریم بعدی. مزیت های نیروی گازی، قیمت انرژی برای ارزهای دیجیتال رو بیان مشخص بکنه. ما عقلی اگر نیروگاه گازی رو اصلا 400 به شما حساب بکنیم، 500 حساب میکنیم. یه محاسبه که انجام دادیم، خب نگاه کردیم، اگر حتی دولتی که پیک مصرف از گاز صادراتی 400 میگیره، خب قیمت برق رو خب بخواد به اینا ازشون بخواد بخره، ما نشستیم حساب کردیم اگر هر بابت هر متر مکعب از اینا 1200 تومن هم بگیره، بازم برای اینا میصرف ماینینگ انجام بدن، ارزش دیجیتال تولید کنه. یعنی خدا وکیلی، یعنی اصلا تو شمشی برداشتی داری میزنی به ساقه. بعد کدوم تولید، کدوم رونق تولید، اصلا دیگه چی سمت تولید میاد؟ این طرف هم یله و رها بانکا که تولیدی ندارن، پول بازی کنن و سفته بازی کنن و پای پولی کشور انقدر جابجا بشه که هر روز شما شاهد افت حجم پولی تو جیبتی، ارزش پول تو جیبتی، یه های ارزش پول کشور تو یک چند ماه یک سوم بشه. اینا ول گفت سگ و ول کردن سنگ و بستن. میگم اگر کلن سیاست ول کردن ما روش شناسی کنیم که ما رو دیگه کلن هم سنگ رها هم سگ رها، اگه کلن بستن هم سنگ بسته هم سگ بسته، چرا قشنگ سگه رو ول کردی سنگه رو بستی؟ میگم برنامه ریزی کنی بزنی یه سیستمی رو اینجوری میتونی بزنی؟ آقا شما رو به خدا، اونایی که دارید گزارش میدید به سازمان مسئولتون بدید جلسه حاضری زدن صوتو میشن، شما رو به خدا اون دونه ما باید جواب 220 هزار تا خون شهید بدی. بابا دین نداری، مملکت هم دوست نداری. حتی اگه دولت برقو 600 تومن هم بده،
900 تومن هم بده. 900 تومن هم بده برای ماینینگ بازم میشه. خب بابا بیا یه سازوکاری درست کن. بگو آقا این نیروگاه ها بهت مجوز میدم. نه دیگه مجوز نمیتونی بدی. چرا؟ تو پاریس تعهد کردی. ابعاد سیاسی امنیتی تونتون بگیم و سرش شنده بدیم. اسم اطلاعات کشور در فضای بین المللی به اسم چارچوب شفافیت توافق نامه. دست این نوشته نگاه کن. ترانسپرنسی فریمورک. در این چارچوب باید شفاف باشه. اطلاعات تو باید بگیره. الحمدلله. آرتیکل 13 بند 1 و 7. اینم چه داره میگه. و به صورت رگولاری هم باید باشه. بریم بگذاریم این رو. اصل قصه قانون اساسی هم که گفتیم میگه. میگه بند 5 که طرح کامل استعمار جلوگیری از طرد کامل استعمار جلوگیری از نفوذ اجنبی و اینا بود. آرتیکل 15 همون جوری که NPT یا پالرمو تونست بر ما تحریم بیاره دقیقاً آرتیکل 15 پاریس هم میتونه بر ما تحریم بیاره. ما خودم به دست خودم رفتیم از NPT شدیم. بعد همون NPT پدرمون رو در آورد شدیم داستان هسته. ببینید همین کار رو یه بار دیگه میخوام با این انجام بدم. بعد ما مشابه اینو در مورد چی داشتیم؟ قرارداد اوزون برای لایه اوزون رو نمیدونم فلان این چیزای قرارداد مشابه این بود. دوباره رفتیم امضا کردیم. دو بار تا الان ما رو چیز کردن هشدار نمون دادن. خب برای چی میگه کاشت مگه با تو کار داشت میدوید میگه امضا میکنی با آمریکاش زده بیرون روسیه میگه والا انداختم 2019 ببینم چی میشه کشور عربی اینجوری دارن. نه ما میریم دقیق من 4% قول بدیدم 12% هم مشروط به اینکه تحریما رو بردارید. بعد اینکه معاونه اومده میگه 8% هم یعنی رسیدن به 12 هم شرطش فراهم بعد انجام بدید. بعد بدون ابلاغ بدون تصویب مجلس شما ابلاغ بکنی ان شروع کنی بعد این بلا سر مملکت بیاری. به خدا قسم اگر ما تولید برقمون رو با همین نیروگاه گازی شروع کنیم بس باشه اولا کلی استقلال زایش مردم شما میخوان درآمد دو تحریما دور زده میشه سه تمام کشورهای اطراف ما معضل برق دارن اینا وابسته ما خواهند شد بازارشون در اختیار ما قرار میگیره. چرا عراق 12 میلیارد دلار بازارش در اختیار ما مگه امنیتش داره خود و جمهوری اسلامی تنها کانال تنفسی ما الان عراقه چون اون بخشی بود که مجرای انقلابی رفتن باش دادن پا کار چون رفتی خون دادی هر جا ما سپردیم به این غربگیرها من نمیدونم امکان ایجاد تحریم‌های بین‌المللی تو آرتیکل 16 اومده که مخالف اصل 43 قانون اساسی هم هست. و ببین مثلا نگاه کنید خیلی معاهده مادر NPT بود تو بحث هستی معاهده زمین پادمان و پروتکل الحاقی بود مکانیزم اجرای شورای حکام این طرف معاهده مادر UNFCCC معاهده زمین پاریس مکانیزم اجرایی کمیته ماده 15 این داستان هستری یه بار دیگه دارم اینو هستری دو برامون درست کنن. بابا تو همونی که زایدی رو بذار گنده کنی پدر ما مردم در اومده با یه هستری دو میخواد اینجا شکل بگیره. سوال مهم زمانی که میخواستیم به موضوع NPT بشیم این چیها میگفتن قراره بریم توسعه هستری داشته باشیم برق هستری میدونی چقدر خوبه برق پاک فلان به همون آه باشه بریم مگه با همین حرفا نبود. آقا قرار بر ارائه اطلاعات در چارچوب شفاف باید هر چی هستی داری بری یه چیزی بهشون بگی عین همین سازوکاره. بعد چی شد؟ آقا انتقال فناوری‌های هستی همه چی بهت میگیم برات یه نیروگاه می‌زنیم بیا برو هیچ چیزی ندادن خودم پدرمون در آورد چند برابر قیمت در روسا رفتیم ملت کشیدیم خریدیم آوردیم نیروگاه بوشهر شهرش سوخت رسیدیم اینجوری شده که ما رو تحریم کردن. تجربه کاش تولید گاز اوزون نشست 13 دهلی اخطار به ایران نشست 19 مونترال هشدار به ایران به اینا امکان ایجاد مشکل جدی برای کشور داره. ببین تو بحث حقوق بشر مبارزه با تروریست گیر میدن میدونی تو حقوق بشر هم گیر میدن مبارزه با تروریسم هم گیر میدن صنعت هسته‌ای هم گیر میدن صنعت موشکی هم دارن گیر میدن فناوری سایبر هم دارن گیر میدن جدی نگام اضافه شد گرمایش زمین داریم اضافه میکنیم. آه تو رو خدا بیا ببینه این طرف هم ما گیر بده دیگه ما هنو گیردونمون پر نشده. وزیر نیرو در مراسم زنگ مهر 95 در محل پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه امروز بیش از نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر افزایش گازهای گلخانه‌ای قرار دارد. تأکید کرد در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در معاهده کاپ 22 پاریس، کشور با تحریم‌های به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای مواجه خواهد شد. ابهام جدی وجود داره تو این بحثا که همش موکول شده به آینده. ماده 4، 6، 7، 8، 9، 11، 13، 15، 19 بندای مختلفه. هر کدوم که دیگه من وقت نیستش همینجوری که فیلم می‌شینیم تفسیرش فقط بذارم دیگه بخونید. تمام اینا موکول شده به آینده، تو آینده هم هر تصمیمی میتونن بگیرن. ببین چقدر اهمیت داره. تعیین میزان انتشار ارزیابی ایفای تعهدات بر اساس راهنمای کافه. تغییر NDC بر اساس راهنمای کاف. همه اینا میخواد تو آینده تو کنفرانس آتی چی بشه؟ نمیدونه. چی علیه ما تصمیم بگیرن؟ یه چیزی رفتیم پذیرفتیم چه کسی دیگه امضا میخوام این دست اینا. که الان من دو تا سوال بخونم. چند سوال کلیدی و پایان. یک. علت این همه دستپاچگی در پیوستن به پاریس چیست؟ چه مقبولی؟ تفنگ داشتن بیخی کلتون. باهاتون خوب تا کردن جای دیگه. تو مذاکرات هسته‌ای خیر دیدی؟ علتش چی؟ چرا تمام اشتباهات موجود در NDC ایران به ضرر ما؟ یه دوتاش هم شانسی به سودمون میشد. چگونه مردم را میگویید مردم با کمک جبهه مقاومت مشکل دارن، اما با پاریس با کمک به جبهه آلمان و ایتالیا و پولوم غربی بینا دیگه به خاطر انرژی سبز خود با اینا مشکل نداشته باشن؟ وقتی میخواستیم هسته‌ای بشویم میگفتید ما نفت و گاز داریم، هسته‌ای چرا میخواهیم؟ الان میگویید چرا نفت و گاز داریم؟ باید سولار سل داشته باشیم؟ قبول. چرا کارخانه سولار سل تکنولوژی تولید را وارد بکنه میکنیم؟ بدون وابستگی بیایم خودونا بزن بسم الله کلی کبیر داریم میریم آینه میشینیم باشه. خوب شد؟ بعد بیدونید که سریع ترین برق، برق نیروگاهی، برق فسیلی. استارت بزنی برق شروع شده. نه به روز رفت داره، نه به شب رفت داره، نه به باد رفت داره، نه به بیبادی رفت داره، نه به نیروگاه آبی. آقا آبو ول نکن تابستونه مردم تشنه میمونن. اون نه هیچ رفتی نداره. ۳۷۰ بعد گازیو میخوای مصرف کنی که اگه تو مصرف نکنی قطری نمرده. به قرآن والله قسم، یعنی یه چیزی داری تو برنده رو مرده. من فهمیدم این برد بردی که اینا میگفتن همین برد برد واقعا فقط همینه. ای کاش اینجوری که شما جوان ها سخنهای من گوش میکردید یه بارم این مسئولی میشستن گوش میکرد. افسوس که اینا رایتی پور از یه کلیپ یه دقیقه نیستایی میشن. اونم تو اینستا چی پخش میشه؟ وقتی که داری شوخی میکنه. چون ماهیت اینستا پذیرنده یه همچه حرفایی. حرفایی علمی رو کانا کلی سند و بحث اینجا چیزا میکنه همچی که داری شوخی میکنه اینجا بیرم. آس خانم در امضا کرد. دایی بود امضا کرد. یه یارو سخنرانی میکنه. استنداپ کمدی اجرا میکنه. چیه چیه چند چند نیم. همینه دیگه. دستتون میرسه به این موجودات. دلیش بگو جون مادرت من یه درخواست بسن. یکی از این خانومایی که با این سخنرانی ها تغییر کرده بود من تلویزیون داشتم می‌دیدم ایشون گفتش که به بابام گفتم من یه درخواست می‌کنم با ما دختر جدا داشته باشم. گفت 2 ساعت تو عمرت وقت تو دیگه من دیگه باز کار نداره. با چی کار کنم؟ دیگه با هم بشینیم چی دونه بکن رو گوش کرد بابام نماز خوند. اینه دیگه وقتی شما یه دقیقه 30 ثانیه فلان به همان اینجوری. بعد فضا چیه؟ فضایی که دقیقا میخوان تو رو یه آدم سطحی نشون بدن. جز اینه؟ من اینجا الان بحث سیاسی کردم، اقتصادی کردم، انرژی کردم، ریز با جزئیات قیمت، فرمول محاسبه، همه اینا گذاشتم. کجا گیر میاری اینجوری؟ 10 تا متخصص باید بشینن یه همچین بحثی برای تو جدا جدا ارائه بدن، خودت سر در بیاری تازه برات به زبون مادری، به زبون قابل فهم، هر چیزی تغییرش کنی، آسون یه برای مردم بگی. اینا تو رو خدا به دستتون میرسه مردم این سخن شفافی. این سخن رو با عهد بدید اینا گوش کنن. یکی از مدیرای تلویزیون اومد دفترمون، خیلی هم آدم خوبی شریفی. بعد گفت من حلالم خوام. گفتم چرا؟ گفت خیلی خوشت میاد. تو مریض چی؟ گفت یه چند وقتی 6 ماهی دارم سخنرانی تو گوش میدم. قبلا با این کلیپ تختی شده اینجوری هم برداشت. بچه انقلابی ها. من آقای جبرئیلی هستم. وقتی که متن نوشتم مورد اون انگلیسی اونا تو آقا من خودم کسی بودم زمانی که فارسی رو اسم اومده مسابقه کردم به دو نفر زنگ زدم چه نوشته بود مسابقه فارس نیوز تازه خب بعد میگم یه روز جلسه بودیم آقای رضایی بود این شروع کرد انتقاد کردن هر کدوم جلسه مثل خاصی هم بود به من گفتن نقد بکنید ایشونو منم نقد کردم بعد آره یکیشون کاغذ رو خورده شده به من الهی حضرت فاطمه پشت پناهت باشه ارادتم بتونم چیزی همین کاغذا هم میرسید همینجوری زیاد آقا دمت گرم تو چه خیلی قفنی از خودمون ببین چیه یه کاری کردن نه فقط نه تو جبهه ضد انقلابی ها خوشت میده شما بیا بشینید بشینیم حرف بزنیم بزنیم چند چند این قدرت رسانه دشمن یه خودی ها بگم چرا بابت جنایات جهانی کشور توسعه یافته بازخواستشون نکنید ها کم گند زدن به محیط زیست سم دیوکسین که اینا استفاده کردن در تایوان ویتنام هنوز که هنوز دسته های ناقص الخلقه دارن بروش اورانیوم ضعیف شده که استفاده کردن در عراق و خوب بدونید با همین ریزگرده بریم تو خوزستان و بعد تجربه های صورت بگیر تو عراق تجربه صورت اینجا صورت بگیر ببینیم آیا نسبتی بین سخت جنین و سرطان و این چیزا و این ریزگرده ها وجود داره یا نه علوم پزشکی اونجا بره انجام بده یه بار شد یه خورده غیرت داشته باشید پاشید بازخواست بکنید جهان بگید اینا باید هزینه هم بدن پرروبازی هم در میارن چرا بسیاری از این نوع اتفاقات توسط همین تیم در حال رخ دادن است سوال من چرا همونه که برجام اینجوری خوشگل پیش بردن همونه یعنی که پاریس رو در اینجور خوشگل پیش بردن به شدت به دنبال تصویز FATF هم چرا یه تیمه چرا در سالهای اخیر سازمان محیط زیست رفتارهای ضد ملی جدی دارد چرا وقتی میخواییم آب شیرین کن بزنیم میگوید آب خلیج فارس شور میشود عربستان بزند ایرادی ندارد کویت بزند ایرادی ندارد داده رئیس جمهور در میآید روحانی خوش داری دارد اصلی مقاله رفتن گشتن آوردن بدا کنن یعنی که شمال ما آب داشته باشه جنوب ما آب داشته باشه ما تشنه باشیم آباد آب شیرین کن بزنیم سر یوس بلنگا این داستان پیش میآید جاسوس محیط زیستی معاون محیط زیست قرار بکند کاوه مدنی آنور آب بحث امنیت غذا رو زیر آبش رو بزنن به عنوان آب هست ولی کم هست که روی آب هست ولی بله چرا اینا توی محیط زیست سوال دیگه جز اینه من یه سوال برم پیش اومد آقا جان چرا تو محیط زیست داره اتفاق میفته از ابتدای انقلاب 45 تا تعهد خارجی داشتید چرا 32 تاش مال این دونه چرا؟ سه چهارمش نه؟ راه برده پیشنهادی چیه؟ تشکیل کارگروه ملی برای تعیین میزان صحت گرمایش زمین یه کارگروه ملی از اساتید متخصص دانشگاه راه دیگه هم نمیخواد بیاری من حاضرم بشنم بگوی که کمک کنم به عنوان حل مسئله اما اطلاع دست خودشون بشنم که صحت گرمایش زمین رو باید زد که هست بیم اصلا نمیگیم هست بیم بررسی کن حرفی آقا اتخاذ راهبرد مشابه روسیه در خرید زمان برای بررسی میشه میگه تازه 2019 میخواد بررسی کنه خوشین اومده میگه این صحت علمی زیر سواله ما باید بررسی کنم اقتصادم برای کشور رقیب منطقه ایمون نه عربستان داره چیکار میکنه عراق داره چیکار میکنه میگه نگاه کنیم عمان قطر روسیه آمریکا اینا ما نفتیزن چرا کشور نفتیز آمریکا اومده بیرون ارائه تعهدات غیر قابل ارزیابی مانند کشورهای نفتی تعهد هم میخوایی بگید که اینقدر دقیق داری تعهد میدی تو هم اینجوری بگو بگو میخواستم 10,000 تا نیروگاه کوچولو بزنم 8,937 رو میزنم درست شد چرا بلد نیستی مثل عربستان بیاد این کار انجام بده با آخر اسلایدم ببینید سیاست پیلتون به عربستان حقیقتا به هدف من از این سخنرانی و این سخنرانی ها واقعا این نیست که بخوام یه وقت خدای نکرده اینم به بحث حزبیه اون شماهایی که حالا این سخنرانی نه پیامبری محسوب میشین من حقیقتا خدا شاهده چپ و راست این چیزا برام مهم نیست اما در مجموع وقتی نگاه میکنیم یه سری یک جریان و حزب خاصی تو یک سری کنشگری ها پررنگ‌تره. این هست دیگه واقعی. مثلا اصولگرا به امنیت حساس دارن، این هست. اصلاح طلب تو بحث آزادی های اجتماعی هستن. من بحثم سیاسی واقعا نیست، حقیقتا نیست. میدونم هم الان ببین تا انتخابات چقدر مونده، این خط این نشون دوباره دو قطبی های اجتماعی کله لخ کردن حجاب مجاب میاد بالا، دوباره شیره مالا کله ملت، آفتاب لگن هفته سامانه ها دیچی نون نداره بخوره، بحث حجاب برسون. شما نگاه کنن نمانده مجلسشون شروع کردن، شروع کردن بحثه که مسئله کردن ها نمانده مجلسه یه تیف خاص سیاسی معلوم ها کارنامه اقتصادی معیشتی هیچ منفی صفرم نه. یه بار دیگه بشینید مناظره ریاست جمهوری و وعدهایی که داده شده نگاه کنید، یه بار دیگه بشینید نگاه کنید، چه داده نگاه میشید فیلم از الکی تکراری و نمیدونم چی و اینا نگاه میکنید، بشینید نگاه اینا هم به جای ساخت سریال گاندو بیان یه سریال بسازن از توش هم سوال سر کنن سکه و آرازادی بدن که ملت نگاه کنن. سریال چی؟ سریال مناظره های ریاست جمهوری. یه بار دیگه همینا رو پخش، همینه. تعجیل در فرض خطبه عالم امکان حضرت صاحب الزمان خداوند انشاءالله همه ما را از مسببان اصلی و خیر زور آقا قرار ده. خیالتون راحت، جوانا بیدار شدن، دوره قاجار و اینا گذشت، پهلوی و این چیزا، صد تا جوان هم میشناسم که حساس شدن به این مسائل، این معاهده ها رو میرن بررسی میکنن، حرف میزنن این طرف اون طرف، رسانه دارن درست میکنن، ولی یه پیج کوچولی داره، یه کانال کوچولی داره، داره حرفشو میزنه. این اتفاق افتاده. من امیدوارم به آینده چه ما میتونستیم همین سخنرانی، یعنی همین که شما هم میتونی از 8 صبح یک کلاس تا 12 بعدش هم ساعت 3 اون چنده سه و نیم تا یه رو به هفت توی این گرمای تابستون سالن گرم بشین، این یعنی و سر کلاس دانشگاه عمرن نیم ساعت نمیتونن نگه دارن. خب همه اینا نشون میده که یه علاقه وجود داره و یک دغدغه وجود داره. این دغدغه جنسش از جنس کشتن نیست، نمیتونن از بین ببرن. خیالتون تخت این امید شکل گرفته و انشالله بتونیم با کمک هم به یاری امام زمان عجل الله مسیر درست پیشرفت کشورمون و انقلابمون رو طی کنیم. سلام باشین.